بعد از اینکه در 6 جلسه این کتاب رو یعنی اهم فرازهاش و اهم مواضع نظری رو دادتون همراه بشید تا بتونیم با همدیگه قفل‌های متون رو باز بکنیم، گره‌هایی که به هر حال این متون بعضا حتی آمدانه تو خودشون میندازن و به کمک همدیگه باز بکنیم. برای این خیلی تعجب نکنید اگه جلسه اول دوم خیلی احیانا نمیدونم مباحث براتون ثقیل یا غریب یا هر چیزی شبیه این حالا خواهیم کوشید که به مهاج همدیگه در واقع از پس این مرسی ها برد. خب از چند مقدمه که نظرم نیستم که لازم
چنان که میگفتم این کتاب در واقع کتابی است که در بردارنده 4 تا مقاله بنیادین وبر در حوزه روش‌شناسی. وبر مقالات دیگر متدولوژیکی هم داره که متأسفانه به فارسی ترجمه نشده، مقالات بعضاً مهم و بنیادین هم هستن، ولی خب چون مبنا رو به هر حال گذاشتین رو کتاب‌هایی که به فارسی ترجمه شدند، از خواندن اون متون متدولوژیک وبر و البته خیلی از دیگر از کارهاش که به فارسی در نیامده طبعاً معذوریم. ما نگاهی به هر 4 مقاله کتاب وبر در روش‌شناسی خواهیم انداخت. امروز صاف و مستقیم مواجه خواهیم شد با احتمالاً مهمترین مقاله متدولوژیک وبر و در واقع مهمترین مقاله این کتاب، یعنی عینیت در علوم اجتماعی و سیاست فرهنگی. این مقاله در سال 1904 نوشته شده، یعنی تقریباً همزمان با همون روزهایی که وبر کار کتاب مهمش یعنی اخلاق و پروتستان و روح سرمایه‌داری رو تقریباً تمام کرده بود و این متن در واقع مقاله از این بعد ازش به مقاله عینیت یاد خواهیم کرد. مقاله عینیت تقریباً همزمان اساسی تاریخ و نگارش اون کتاب و بسیار از پرابلم هایی که خواهیم دید در کتاب دوم یعنی در اخلاق که شما در اخلاق خواهید دید، اخلاق منظورم اخلاق و پروتستان و روح سرمایه‌داریه. میبینید که از حیث متدولوژیک همین موارد، همین مواضع، همین موضوعات و مسائل در مقاله عینیت نیز تکرار شد. بنابراین ما اول میریم سراغ این مقاله، بعدن میریم سراغ مقاله مطالعات انتقادی درباره منطق علوم فرهنگی 1906، بعد معنای بی‌طرفی اخلاقی رو خواهیم دید. این سه تا مقاله بسیار نقاط مشترک پررنگی با هم دیگه دارن به رغم اینکه هر کدومش حالا موضوعات متفاوتی رو هم مطرح میکنه، اما با وجود این اشتراک پرابلماتیکی خیلی پررنگی دارن. این مقاله معنی بی‌طرفی اخلاقی هم مال 1913 یعنی آخرین روزهای حیات وبر و در نهایت مقاله بسیار مهمه امکان اینو علیت کافی در تبیین تاریخی رو با هم دیگه خواهیم خوند. بنابراین اینم مسیری که بر هر یک از این 4 مقاله ما درنگ خواهیم کرد. اما مقاله عینیت صفحه 82 عرضم به حضورتون که 5. خب چجوری میخونیم این مقاله رو؟ این مقاله بخش 1 و 2 داره. در واقع این مقاله بوده که وبر برای نشریه آرشیو مطالعات علوم اجتماعی نوشته، نشریه که خودش یکی از بنیانگذاران و ایزن سردبیرانش بوده که تا سال 1933 یعنی سال قدرت گرفتن فاشیسم در آلمان به صورت مرتب منتشر می‌شده و مهمترین نشریه علوم اجتماعی آلمان در نیمه اول قرن 20 بوده. این مقاله عینیت در واقع به معنایی می شود گفت حکم مانیفست این نشریه است، یعنی نشریه به واسطه مقاله وبر سعی کرده بوده که خط فکری خودش رو به معنای دقیق کلمه روشن بکنه که چیکار می‌خواد بکنه، چیکار نمی‌خواد بکنه، چه دست مقالاتی رو می‌خواد منتشر بکنه، چه دست مقالاتی رو اساساً اقبالی بهشون نشان نخواهد داد و غیره و غیره. وبر در بخش اول در زبان نشریه حرف میزنه، یعنی خودش هم در همون مقدمه نخستی که بر مقاله عینیت نوشته، چنان که اگه خونده باشید، من فقط اینا رو دیگه دارم میگم دیگه، چون نکات ریزیه دیگه نمیخوام بخونیم، من فقط یه مرور سریع میکنم برای اینکه جایگاه تاریخی مقاله تو ذهنتون روشن باشه که مقاله اصلا چی هست، از کجا اومده، چرا نوشته شده. بنابراین بخش اول در واقع از زبان وبر، ولی همه قراره که مواضع همه دستندرکاران سردبیران نشریه آرشیو علوم اجتماعی رو باستاب بده. بخش دوم مواضع خود وبره و مشخصاً بحث های متدولوژیک وبر در بخش دوم. ولی حالا ما چه میکنیم؟ بخش اول که یه جورایی اصلا وبر داره راجع به ماهیت خود علم هم اصلا ساینس چیست؟ اصلا چه چیزی میتوانیم بگوییم علم؟ نسبت علم با ارزش ها یا با داوری های ارزشی چیه؟ و معنای عینیت چیست؟ و اساسا ما به چه معنا در نشریه آرشیو علوم اجتماعی به دنبال اعتبار عینیه در واقع علوم اجتماعی در واقع کارهای در حوزه علوم اجتماعی میگردیم؟ اهم پرابلم ها و مسائلیه که وبر در بخش اول بهشون میپردازه. نکته خیلی خیلی مهم اینه که بخش اول مقاله عینیت همخوانیه، تنگاتنگی داره با مقاله بسیار بسیار تعیین کننده و مهم وبر به نام علم در مقام حرفه که اون هم خوشبختانه به فارسی ترجمه شد. حالا ما یه کاری میکنیم، این تصمیمی که من دارم اینه که ما امروز از روی بخش اول مقاله عینیت خواهیم پرید، اتفاقی هم نخواهد افتاد چون بخش اول و بخش دوم تقریبا دو تا شاکله کم و بیش مستقل از هم دیگه. ما ابتدا امروز از بخش دوم که وبر مستقیما میپره تو بحث‌های فلسفه روش یا همون بحث متدولوژی، حالا ادامه که بریم بحث خواهیم کرد از تفاوت فلسفه و متد و متدولوژی، این اصلا چه تفاوتی با هم دارن. کار وبر متدولوژیه یا فلسفه روشه؟ این الان نمیخوام بهش پاسخ بدیم، فقط مسئله پرسش میخوام فعلا بندازم وسط تا بعدها حین مواجهه با مت بهش بپردازیم. میدونید خود وبر که کتابی نداره به نام روش شناسی علوم اجتماعی، این مترجمان انگلیسی کتاب اسمش رو گذاشتن متدولوژی علوم اجتماعی و خواهیم دید که چرا این عنوان عنوان غلطیه. وبر متدولوژیست نیست و ما اینجا با متدولوژی سرکار نداریم، ما با فلسفه روش سرکار داریم، یعنی فکر کردن راجع به خود ماهیت روش، اصلا روش چیست و چگونه باید به روش فکر کرد و اهمیت روش های متفاوت در واقع چه خواهد بود در حصول ما به دانش های متفاوت، علوم طبیعی و علوم اجتماعی در مقام دو حوزه متدولوژیک متفاوت از چه حیث با هم دیگه تمایز دارن و اختلاف دارن و غیره و غیره. حالا الان من فقط اینها رو در مقام اینجور طرح بحث دارم مطرح میکنم، ادامه گام به گام با هم دیگه بیشتر به این مباحث خواهیم برای خواهی باز میگردیم به این موضوع. اما حالا فارغ از این ماجرا که عنوان این کتاب درسته یا غلطه، کاری که خواهیم کرد الان میکرد از بخش دوم کتاب شروع میکنیم و بخش اول کتاب چه خواهیم کرد؟ ناخونده نمیگذاریمش. زمانی که بخش دوم که چنانی که گفتم فلسفه روش رو ببره به انتها رسید، بخش اول رو در کنار مقاله علم به مساوی حرفه خواهیم خوند، نظر به اون اشتراک پرابلماتیکی که این دوتا مقاله با هم دیگه دارن. حالا من به موقع شما آدرس اون مقاله خواهم داد بهتون، خوشبختانه فارسی خیلی خوبی هم داره مقاله علم به مساوی حرفه که این دوتا رو، یعنی بخش اول مقاله علمیت و علاوه مقاله علم مسابقه فرق با هم بخونیم و در کنار هم در معیت هم دیگه مطمئنا مواضع وبر برامون روشن‌تر خواهد شد. بخش دوم مقاله عینیت که ما الان می‌خوایم عرضم به حضورتون که شیرجه بزنیم توش از صفحه 104 آغاز میشه. اما من باز ناگزیرم یه مقدمه دیگه هم بگم، این مقدمه تو مقدمه، و اون اینه که مقاله عینیت اصلا چیه و چه خاصگاه تاریخی داره. وبر به صورت مشخص در مقاله عینیت داره با سه تا سنت فکری گفتگو میکنه، اونم گفتگوی انتقادی، و فهم این مقاله تا حدی زیاد موکول به فهم این سه تا سنت فکریه. سه تا سنت فکری که ما غیر از یه نفرش، یعنی یک دون از این سنت و اون دو تا سنت رو تقریبا متاسفانه اصلا نمیشناسیم، که حالا من امیدوارم که زورم برسه و به کمک شما حین خوندن این در واقع بخش دوم مقاله عینیت و بعدا که به بخش اول باز خواهیم گشت تکلیف این سه تا سنت رو کمتر بیشتر روشن بکنیم. یک، مکتب تاریخی آلمان. مکتب تاریخی آلمان در حقوق و اقتصاد، کسی اسمش رو شنیده بوده یا میدونی چیه مکتب تاریخی حقوق و اقتصاد آلمانی؟ جاهایی که وبر عملاً داره با این سنت گفتگو میکنه من اشاراتی خواهم کرد که این مکه اصلا چی هست، چی میگه، چه اهمیتی داره و گیر وبر چیه با این سنت. دوم، سنت نوکانتیسم که فوق العاده به بحث ما و اصلا فهم کل جامعه شناسی مهمه، چون اساسا جامعه شناسی در مقام یک علم جدید که در اواخر قرن 19 هم پا میگیره از دل گفتگوهای که سنت نوکانتی با خودش داره شکل گرفته. حالا سنت نوکانتیزم چیه چی نیست، این هم موضوعیست که باز حین کلاس بهش باز خواهیم گشت. اگر علاقه کلاس باشه و حالا اینو با تعیین پیشروند جلساتمون ببینیم، من بعدم نمیاد که ما یه جلسه چی میگم فوق‌العاده میگن چی فقط رژیم نوکانتیا بذاریم نظر به اهمیت بنیادینی که نه فقط برای وبر، چون خود وبر نوکانتیه دیگه، یعنی در واقع نوکانتیا اسمش هم روشه دیگه، دارن سعی میکنن از خلال بازگشت به سنت تفکر کانتی عملا مبانی بسازن برای شکلگیری علوم انسانی در مقام علومی متمایز و متفاوت از نچرال ساینس، علوم طبیعی. چون یکی از بنیادی ترین مسائلی که نوکانتی ها درگیر فکر کردن بهش بودن این بود در برابر سنت پوزیتیویسم که قالب چی بود؟ وحدت علوم، یعنی علوم یه وحدتی دارن، حال مهم نیست موضوعشون فرهنگ باشه، تاریخ باشه یا طبیعت باشه یا هر چیزی شبیه به این. علوم از حیث متدولوژیک واجد قسمی وحدت هم. این اساس و لباب سنت پوزیتیویسم دیگه. ولی سنت نوکانتی از خلال نقد این دعوی بنیادی وحدت متدولوژیک علوم به دست پوزیتیویست ها میخواد از چی سخن بگه؟ از اینکه اتفاقا و دست بر قضا میباید تفاوتی گذاشت بین علوم طبیعی و علوم انسانی. حالا سوال این پیش میاد دیگه، این تفاوت چیست؟ چگونه ما این علوم رو از هم دیگه جدا میکنیم؟ این تفاوت در موضوعه؟ این تفاوت در پیشفرض هاست؟ این تفاوت در اهدافه؟ یا این تفاوت در متد هاست؟ باز در ادامه خواهیم دید که نوکانتی ها چه پاسخی میدن به پرسش مبنای اختلاف و تفاوت بین علوم طبیعی و علوم انسانی. ولی در صورت دومین سنتی که در نه فقط در مقاله عینیت بلکه در همه متون متدولوژیک وبر سایه‌شون، سایه سنگینشون بر بحث‌های وبر افتاده و وبر داره با اونها گفتگوی کریتیکال و انتقادی می‌کنه، هم سنت نوکانتی. و سنت سوم، یعنی بعد از مکتب تاریخی حقوق و اقتصاد آلمان و سنت نوکانتی، میرسیم به سنت نیچه. وبر خواهیم فهمید که به شدت متفکر است نیچه‌ای، به شدت متفکر است نیچه‌ای، و خواهیم دید کجا نیچه‌ایه و کجا نیچه‌ای نیست. یکی از ظرایف و دقایقی که باید بتونیم با هم دیگه از پس تبیینش در طول این چند جلسه بر بیاییم اینه که کسی چون وبر چگونه تونست هم کانتی باشه هم نیچه‌ای، چون اساساً این دو تا سنت فکری، این سنت تفکر کانتی و سنت تفکر نیچه یه جوری خصم هم دیگن دیگه، این خون هم دیگر رو بخورن سیر نمیشن این دو تا سنت. حالا چگونه این دو در هیئت کسی چون وبر رو هم رسیدن؟ وبر کجاها کانتیه، کجاها نیچه‌ایه، کجا حتی نوکانتیزم رو نیچه‌ای میفهمه و غیره و غیره و غیره. اینا مجبور پرسشایی که به هر حال باید بهش بپردازیم. بنابراین گوشه ذهنمون داشته باشیم که تکست عینیت، مقاله عینیت محصول گفتگوی وبر با این سه تا سنته. اساساً این نکته خیلی مهمیه، هیچ متنی نیست که درون خودش مشغول دیالوگ کردن با سنت‌ها و متون دیگه نباشه. هیچ متنی به این معنا خود بنیاد نیست، یعنی هیچ متنی بیا تعبیر بهتر، هیچ متنی مونولوژیک نیست، تک صدا نیست، هیچ متنی فقط، یعنی نویسنده یا در واقع بهتر بگیم خود متن فقط با خودش حرف نمیزنه، داره با آدم‌های مختلف و متفکرهای مختلف و سنت‌های مختلف داره حین نوشته شدن گفتگو میکنه. راز سر در آوردن از معنای یک متن در گام نخست اینه که شما بتونید پیدا بکنید که این بابا با کی داره حرف میزنه، جواب کیو داره میده، کیو داره نقد میکنه، از کی داره الهام میگیره. این در هرمونوتیک خانش، در هرمونوتیک قرائت، هر متنی متن وبر، متن ایکس ایگرگ زد، هر کی که تو ذهنتونه، کلید فهم یک متنه. این متن مشغول دیالوگ با کدوم سنت هست. هر متن دیگه ای هم که تو ذهنتونه نام که ببرید یا مرور بکنید در ذهنتون، دیر یا زود کاشف و عمل خواهد اومد که این متن مشغول گفتگوه. چه میدونم کاپیتال مارکس رو باز بکنید، کل کاپیتال گفتگوه. این ما هی مدام داره گفتگو میکنه با آدام اسمیت، داره گفتگو میکنه دیوید ریکاردو، داره گفتگو میکنه ژان باتیسته، داره گفتگو میکنه با ایکس ایگرگ زد. این بوه نکته مهمه. حالا یک متن ممکنه یه جایی اذعان کنه به اینکه در حال گفتگوه، یه جایی هم صداش در نیاره، ولی من شما خواننده است که باید بتونیم نفوذ کنیم در تار و پود متن، از حیث اینکه اون صداهایی که در متن دارن حرف میزنن رو بتونیم بشنویم. بنابراین روشی هم که من دیگه رفته رفته احتمالاً آشنا خواهید شد، در پیش خواهم گرفت برای مواجهه شدن با این عرضم به حضورتون متون، همینه که بتونیم نشون بدیم گام به گام وبر با کدوم سنت ها الان طرف شده، با کدوم سنت ها داره حول چه موضوعاتی عرضم به حضورتون که گفتگو میکنه. ما از سال 1800 تقریبا، از اوایل دهه 1880 تا اواخر دهه 1920، یعنی تقریبا در یک فاصله 40 ساله، به ویژه در فضای فکری آلمان، یک واقعه فرهنگی داریم، واقعه فرهنگی فلسفی داریم که شاید اسمش شنیده باشید، معروف به نبرد روش ها. این نبرد روش ها چیه؟ و در واقع این متون وبر مساهمت اوست، سهم آفرینی وبر در همین ماجرای نبرد روش ها که الان برای سرش صحبت کردیم. نبرد روش ها در واقع بحث هاییست در حوزه فلسفه روش در باب همون مسئلهی که 10 دقیقه پیش راجع بهش حرف زدیم، تفاوت علوم طبیعی با علوم انسانی چیست؟ آیا علوم انسانی شأن مستقلی دارن از علوم طبیعی، یا باید همون راهی رو برن که علوم طبیعی رفتن؟ جامعه شناسی اولیه ملهم از سنت فرانسوی، باز اینجا یه پرانتز باز بکنم، جامعه شناسی دو تا خواستگاه داره دیگه، یه خواستگاهش فرانسویه، یه خواستگاهش آلمانیه. ما الان با خواستگاه آلمانیش کار داریم، اما خواستگاه فرانسوی زایش جامعه شناسی کیه؟ کنت، آگوست کنت، اسم شنیدید احتمالا، یا فیلسوف هم عصر مارکس و امیل دورکیم که هم عصر وبر. تو سنت پوزیتیویزم که همین در واقع فرانسوی که آغازگاه جامعه شناسی به معنی آکادمی کشه، چنان که گفتم اساسا مسئله تفاوت بین علوم طبیعی و علوم انسانی محلی از اعراب نداره. شما یه وحدت علمی دارید، این وحدت علمی همه علوم رو در بر میگیره، هیچ تفاوتی هم بینشون نیست. روش علمی روش علمیه، هیچ فرقی نداره که موضوعش چی میخواد باشه، میخواد ذهنیت انسانی باشه، فرهنگ و نمیدونم تاریخ و هنر و این چیزا باشه یا هر چیزی دیگه. شما این وحدت متدولوژیک دارید. این رو زمانی که به دورکیم بپردازیم در دوره دوم، جایی که کارمون با متون وبر تمام شد، دقیق‌تر و بهتر خواهیم دید. ولی نبرد روش ها چنان که گفتم 30-40 سال در اتمسفر فکری آلمان به حیات خودش ادامه داد و منشأ تولید بسیاری متون شد. محورش و عمده پرابلماتیکش، پرابلماتیک این ارزم به حضورتون که نبرد روش ها که همین تفاوت گذاری هست و در دل این نبرد روش هاست که مهمترین سنت‌های فکری دارن شکل می‌گیرن. خود نوکانتیزم، خود حتی مکتب تاریخی آلمان، خود سنت دیلتای و غیره و غیره و غیره. این متن وبر رو باید درون این اتمسفر فکری که حول نبرد روش‌ها در فضای آلمان در جریان بفهمید. زمانی که وبر در 1904 این مقاله رو نوشت، تقریباً اوج این دعواست در فضای فکری آلمان بین کسایی که معتقدن که تفاوتی نیست بین این علوم و کسانی که معتقدن تفاوت وجود داره و می‌باید این تفاوت رو تصریح کرد. موضع میانه وبر رو الان خواهیم دید که وبر چگونه این وسط این بازی وای میسته، یعنی نه قائل به یه جور تمایز حد اکثری بین اون این علومه، چنان که انگار هیچ نسبتی بین علوم اجتماعی و علوم انسانی با علوم طبیعی وجود نداره، و نه مدافع تز این همانیه یا همون تز وحدت. خواهیم دید وبر چگونه موضع خودشو در میانه این دوتا موضع فکری در دل اتمسفر نبرد روش ها تنظیم میکنه. این هم آخرین مقدمه که مایل بودم از حیث عرضم به حضور انور شما تعیین کردن خاصگاه تاریخی و توار تاریخی این مقاله براتون بازگو بکنم. خب صفحه 105 پاراگراف 2، من بگم که موضوع این پاراگراف چیه. وبر از همین جا شروع میکنه به توضیح دادن این که نشریه ما، یعنی هم نشریه آرشیف که یادتون هست گفتم این مقاله برای توضیح خط فکری که نشریه آرشیف قرار دنبال بکنه نوشته شد، در واقع وبر در همین فرازهای اولیه بند دوم میخواد نشون بده که این نشریه ما اصلا به چه موضوعاتی علاقمنده، سراغ چه موضوعاتی میده و سراغ چه موضوعاتی نخواهد رفت. این یکی از مهمترین موضوعاتی است که تا همین امروز هم دغدغه نه فقط جامعه شناسی بلکه کل علوم اجتماعی و حتی کل علوم انسانی رو به خودش مشغول کرده دیگه. به چه موضوعی واقعا باید پرداخت؟ چه موضوعاتی ارزشه و اهمیت اصلا پرداخته شدن دارن؟ چه چیز تعیین میکنه که این مسئله به واقع اونقدری ارزشمند هست که من و شما براش وقت بذاریم؟ ما چگونه بین مسائل مختلف اولویت قائل میشیم؟ چرا شما به این مسئله میپردازید؟ این مسئله ذهن شما رو به خودش مشغول میکنه و نه مسئله دیگه. پرسش وبر که از همین الان داره شروع میشه میخواد اینو توضیح بده که چرا نشریه ما یه سری موضوع براش مهمه، یه سری موضوع براش مهم نیست یا بهشون نمیپردازه. شما اینو میتونید کاملا تعمیم بدید و تبدیلش کنید به یک پرسش معاصر، پرسشی که هنوزم همه کسانی که دارن در حوزه علوم اجتماعی کار میکنن به هر حال دیر یا زود باهاش مواجه میشن. اهمیت این مسئله چیه؟ چرا فکر میکنید این موضوع مهمه؟ از اون کسانی از شما که پایان نامه نوشتن یا یه روز پایان نامه خواهن نوشت یا شنیدن که کسانی پایان نامه نوشتن، احتمالاً با یه بخش بسیار ملال‌آوری هم در پایان نامه‌شون مواجه بودن به نام چه؟ اون اهمیت موضوع تحقیق. پروپوزال که نوشتید که یاد یه پروپوزال دیدید که همواره این خواستگاه خودش خیلی خواستگاه خیلی تاریخی دوزه علوم اجتماعی، شما بتونید توضیح بدید که این چرا این موضوع شما سیگنیفیکنته، دقیقا صفتیه که وبر به کار میبره به هر دو معنایی که سیگنیفیکنت به آلمانی داره، که متاسفانه ما هر دو تاشو همزمان به فارسی نمیتونیم ترجمه کنیم، هم به معنای معناست. معنای مسئله تو چیه؟ چرا این مسئله برای تو معنا داره؟ و هم به معنای مهم و غیر مهم، سیگنیفیکنت و این سیگنیفیکنت. بنابراین وبر وقتی که از سیگنیفیکنس بودن یک مسئله برای یک جامعه شناس حرف میزنه، داره به هر دو این داره به هر دوی این سویه ها نظر داره، هم معنادار بودن و هم مهم بودن در برابر غیر مهم بودن. این پرسش، چون که باز من میخوام یه بار دیگه به تأکید اشاره بکنم، پرسشی است به شدت هنوز و همچنان معاصر. ما چجوری مسئله انتخاب میکنیم؟ مسئله های فکری من و شما از کجا میاد؟ وبر داره سعی میکنه پاسخ خودش رو بده و توضیح بده که مسئله هایی که بعد تبدیل میشن به موضوعات فکر کردن، میشن به موضوع یک کتاب، تبدیل میشن به موضوع یک پژوهش، اینها رو چگونه میتونیم توضیح بدیم شرایط شکلگیری شده مست. بنابراین جور به جور موضوعی که ببر از همین ابتدای فراز دوم مقاله داره بهش میپردازه رو میتونیم ذیل مفهوم جمع‌بندی کنیم، پرابلماتیزیشن، مسئله سازی. چه میشه که در علوم اجتماعی ما دست به مسئله سازی میزنیم و این مسئله های ما داره از کجا میاد؟ فارغ از اینکه وبر به این سوال چه جواب میده، خودتون هم به این پرسش فکر کنید دیگه. البته زمانی میتونیم به این پرسش فکر کنیم که خودمون صاحب مسئله باشیم. و اساس اینکه شما بتونید راه خودتون در یک علم پیدا بکنید، به ویژه در مقام نوآموزان و نوآمدگان، این که با یک مسئله وارد اون علم بشید. الان من دارم حرفای میزنم فراتر از حرفای وبر، این از اون پرانتز است. اگه جامعه ببین مثلا چه بچه‌ای که دارن جامعه شناسی میخونن، چه بچه‌ای که بیرون جامعه شناسی میخونن، آیا میتونید مشخص کنید برای خودتون که واقعا مسئله‌تون چیه؟ آیا من میتونم بگم آقا من که دارم مثلا در حوزه جامعه شناسی بازی میکنم، آیا مسئله‌های مشخصم چیه در این حوزه؟ معنای ساده مسئله میدونی چیه؟ اون چیزی که داره در نهایت رو مختونه دیگه. خب سادهش بخوام بگم چی رو مختونه که براتون محل پرسش شده و برای پاسخ یافتن اون پرسش هست که اومدید میخواید جامعه شناسی بخونید و فرانسون جامعه شناسی چی هست چی نیست و غیره و غیره. مسئله از این نیست، مثل یک کرمه دیگه. اون کرمی دفته تو وجودتون ولتون میکنه چیه؟ تعبیر خیلی دیگه عامیانه ترش دیگه، کرم وجودیتون چیه؟ فقط اونایی که کرم وجود و کرم ذهنی داشته باشن میتونن از پس یه رشته علمی بر بیان. حالا این کرم ذهنی شما ممکن اصلا نابرابری باشه، با این نابرابری های اجتماعی رو اصلا من آدم مثلا باش جامعه شناسی رو، یا تبعیض های جنسیتی که مثلا کل سر تا پای جامعه ما رو گرفته رو اصلا منه، کل پرسش کل کار جامعه شناسانه من یه جورایی میشه چی؟ فکر کردن به همین مسئله، همین تلاش برای کشتن این کرم ذهنیه. و این یارو رفیقمون چیز پیر بوردیو، یه جامعه شناس فرانسوی متأخره، حالا اون نیست که زیاد اهمیت نداره باید. بوردیو ولی یه تعبیر خیلی جالبی داره که اونم میخواد همین رو توضیح بده. میگه خشم، میگه اصلا مسئله اجتماعی یعنی اون چیزی که شما دستش عصبانی هست. اون که من به تعبیر رو اعصاب بودم به کار بردم، تعبیر بوردیو رو شاید شنیده باشید جایی. میگه که ببخشید، بوردیو میگه که برای کار علمی کردن باید خشمگین بود، باید عصبانی بود و برای مهار این خشم باید کار علمی کرد. یعنی یه جور دیالکتیکی برقرار میکنه بوردیو بین علم و خشمگین بودن. ببینید چه منظورش چیه، علم جامعه شناسی دیگه. میگه جامعه شناسی یه جورای علم آدمای بی اعصابه، یعنی به تعبیر یکم خونساترش به کار ببریم، علم آدمای یک مسئله دارن دیگه، مسئله دارن از اصلا زیست اجتماعیشون، از جامعهشون، از اون حیات روزمره که باهاش عجینن و بهش گره خوردن. سوال بخوام ساده بکنیم اینه که همه ما دیر یا زود، به ویژه کسایی که دارن میخوان تو این قلم رو کار کنن، یا حتی میخوان یه ناخونکی بزنن به این قلم رو، شاید خیلی از شما دیدید یه ناخونکی بزنید به جامعه شناسی، اینجا چه خبره؟ اب نداره، خیلی هم خوبه. جامعه شناسی از این حیث میتونه به خودش افتخار کنه که علم دانشیه که خیلی راحت میتونه پابلیک بشه دیگه، میتونه فراگیر بشه، میتونه عمومی بشه. شما برید مثلا دانشجو فیزیک هسته‌ای باشید ولی سرگوشی هم تو جامعه شناسی بجنبونید تا دقیقاً ببینید که اون چیزی که روی ذهن و اعصاب و روح و روانتونه چه پاسخ‌هایی میتونید براش پیدا بکنید. ولی به هر حال باید به این سوال خودتون به خودتون جواب بدید، چه مسئله شما رو هدایت کرد اینجا؟ طبعاً به تعداد همه شماهایی که الان در این جمع نشستید احتمالاً مسئله همون متفاوته دیگه. مثلا من مثلا نابرابری خودم دارم. حالا فکر میکنم که این مسئله که میتونه به هزار یک مسئله دیگه نیز گره بخوره. اگه نابرابری توضیح بدید باید خیلی چیزای دیگر هم توضیح بدید. و بنابراین برای منی که مسئله میشه نابرابری، یه سری متفکرها یه سری سنت‌های فکری اهمیت بیشتری پیدا می‌کنن. مثلا مارکس برای من خیلی مهم میشه، نه برای اینکه مثلا مارکس خوشگله یا مثلا ریشش خشنگه یا مارکسیستا آدم های باحالی هست، نه، برای اینکه مسئله نابرابری درون سنت مارکسیستی بهش فکر شده. حالا ممکنه فکر درست شده باشه، ممکنه فکر غلط شده باشه، ولی این نکته مهمیه. بنابراین این که شما مسئله داشته باشید شما رو هدایت میکنه در وامهایی که خواهید برداشت. اتفاقا براتون مسئله شده دیگه چی بخونیم چی نخونیم، در این دریای کتابهایی که هر روز داره منتشر میشه و نمیدونم این میبره است اون بره است، خلاصه دست رو کدوم کتاب باید بذاریم، از کجا باید شروع کنیم، از کجا نباید شروع بکنیم، خوندن کدوم کتاب الان موضوعیت داره، کدوم کتاب باید بذاریم در نوبت‌های بعدی و غیره و غیره، همه اینها رو اگر مسئله داشته باشی قابل حل میشه. مسئله شما بهت میگه که الان ما چه کتابی بخونیم، با سراغ کدوم متفکر بریم، کدوم متفکرین، کدوم سنت‌های فکری الان احتمالاً خیلی در اولویت نیستن. مثلا برای شما که مسئلت نابرابریه، یه سری کتاب‌ها، یه سری آدم‌ها، یه سری سنت‌ها اهمیت پیدا می‌کنن، میان جلوی صف. برابری مثل یه جور چراغ راهنماست این پرابلمه، این خشمه یا اون کرم ذهنیه یا هر چیزی شما اسمشو بذارید. شما چیز موضوع بگید؟
من
در نهایت، یعنی هر متفکر، هر پژوهشگر در حوزه علوم اجتماعی در نهایت ناگزیره که از میان بسیاری از موضوعاتی که میتونه بهش بپردازه دست به یه جوری انتخاب بزنه. ولی این مبنای انتخاب کجاست؟ چه چیز باعث میشه شما این موضوع رو انتخاب کنی و اون موضوع رو انتخاب نکنی؟ اون مسئله توی در مقام یک پژوهشگر، در مقام یک اسکولار یا هر چیزی شه، اسکولار یعنی همون پژوهشگر. جبر زمانه، این هم نکته خوبیه.
حالا
جبر زمان، حالا خواهیم دید که وبر چه پاسخی به این میده، آیا مثلا چیزی به نام جبر زمان یا زمانه بهش حائل هست حائل نیست، اینا رو باید یکم تأمل کنیم تا ببینیم که وبر چه پاسخی میخواد به این ماجرا بده. ولی یه نکته روشنه دیگه، یه نکته الان اینجا به شدت روشنه، اون که تلاش وبر اینه که توضیح بده مبنای مسئله دار شدن من و شما از کجا داره. این پرسش محوری و پرسش بنیادی نیست. حالا باید بریم تو متن بریم داستانش.
این داستان هایی که میگفتیم بین وحدت بین علوم و اینکه حالا بیاییم این هم هم جدا بکنیم که کجاش بایستاده، شاید نمیدونم، شاید مثلا مسئلهش این بوده که اگر ما نخواهیم، اگر این سیستم ارزشی خودم هر گونه ارزش بندی و ازش بیاییم بیرون، دیگه دو طرف ماجرایی نمیمونه که حالا مثلا از وحدت علوم یا از واگرایی علوم بخوایم صحبت بکنیم که حالا یکیشو انتخاب بکنیم.
میدونم، فهمیدم، ولی
میمونه این دایره.
آره، متوجهم. حالا زنده برای پاسخ بریم یکم بخونیم ببینیم حرف این دوستمون چیه. میشه الان پاسخ داد، ولی پاسخ زودرسی خواهد بود، چون روشی که میخوام بریم اینه که از خلال همین گفتگو کردن با خود این متن ببینیم که پاسخ چیه. بعد از اینکه خوندیم میتونیم، اگه هنوز برات سوال بود، میتونیم بریم پرسش برگردیم. مسئله وبر این نیست که موضوع جامعه شناسی در مقام جامعه شناسی چیست. پرسشش اینه
موضوع شما در مقام یک جامعه شناس چیست؟ توی جامعه شناس سراغ کدوم بخش از این واقعیت متکثر پر از داستان و مسئله و فلان و اینها خواهی رفت؟ چه چیز تعیین میکنه که شما یک جامعه شناس در مقام یک ساینتیست تو به شدت ببر در واقع این داره که کار علمی جامعه شناسی کار علمی پرسش وبر پس جامعه شناسی به ماهو جامعه شناسی نیست، پرسش از جامعه شناس در مقام کسی که داره در حوزه جامعه شناسی کار میکنه. این خیلی نکته مهمیه. حالا در ادامه میگه، میگه آقا جامعه شناسی دو تا کار بیشتر لازم نیست بکن، حالا میرسیم بهش. خیلی هم سریع میگه در مقام یک از هول، در مقام یک کل دو تا کار مشخص باید بکنی، ولی اینکه من و شما که ساکن این قلمروی جامعه شناسی هستیم سراغ چی باید بریم، سراغ چی نباید بریم، این پرسشی که حالا قراره که رفته رفته روشن بشه. در پاراگراف 2 صفحه 105 اکنون می توانیم در گستره مسائل اقتصادی و اجتماعی منظومه های از هنجارها و نهادها و غیره را و یا وقایعی را که دلالت فرهنگی آنها برای ما ناشی از جنبه اقتصادی آنهاست تشخیص دهیم. ترجیحاً و خواهشاً شیر کنید دیگه اونایی که دارن روی با هم دیگه بالا پایین کنید که متن پیش چشمتون باشه. برای مثال میتوان از پدیده هایشون مبادله بورس یا دنیای بانک ها نام برد که فقط از همین جنبه علاقه ما را جلب میکنن. این سخن معمولاً اما نمنحصراً در تمام مواردی که نهاد یا مؤسسه‌ای عمدن برای اهداف اقتصادی ایجاد شده صدق میکنه. چنین موضوعاتی را میتوان وقایع اقتصادی و یا در مورد مختزی نهادهای اقتصادی نامید. پدیده های دیگری هم هستند که توجه به آنها حداقل در آغاز به سبب دلالت اقتصادیشان نبوده است، مثلا پدیده های دینی، اما با این حال تحت شرایط خاصی دلالت اقتصادی نیز میابند، زیرا پیامدهایی به دنبال دارند که از نقطه نظر اقتصادی جالب توجه هستند. چنین پدیده های را از این پس پدیده های مربوط به اقتصاد اکونومیکالی ریلیونت مینامید و بالاخره پدیده های هم هستند که اقتصادی نیستند و تأثیرات اقتصادی آنها یا هیچ و یا به قدری ناچیز است که نمیتواند طرف توجه باشد، مثل تحول زائقه هنری در یک دوره. اما این پدیده ها نیز در جای خود گاهی از جنبه های کم و بیش پر اهمیتی به شدت از عوامل اقتصادی مثل قشبندی اجتماعی علاقمندان هنر تأثیر میپذیرند. ما این گونه پدیده ها را پدیده های مشروط به اقتصاد خواهیم نامید، مثلا دولت که منظومی از روابط انسانی هنجارها و رفتارهایی است که توسط این هنجارها تعیین میشوند. از جنبه های پولی و مالیاتی یک پدیده اقتصادی است و آنجا که دولت از طریق قانونگذاری یا طرق دیگر حتی اگر ملاحظاتی سوای اقتصاد رفتار دولت را هدایت کنند تأثیری بر زندگی اقتصادی بگذارد پدیده‌ای مربوط به اقتصاد است، و آنجا که عملکرد دولت در امور غیر اقتصادی متأثر از محرک‌های اقتصادی قرار گیرد پدیده‌ای مشروط به اقتصاد است. با توجه به آنچه گفته شد بدیهی است که یک، حد و مرز پدیده‌های اقتصادی مبهم است و به راحتی دریل نمی‌شود. دو، جنبه اقتصادی یک پدیده به هیچ وجه فقط منحصراً به رابطه های مربوط به اقتصاد یا مشروط به اقتصاد نمی شود، و سوم، یک پدیده فقط هنگام اقتصادی قلمداد می شود که علاقه ما منحصراً به اهمیت بنیادی آن در مبارزه مادی برای رها بشه. خب این بابا چی داره میگه اینجا؟ حرفش ساده است به رغم اینکه حالا ممکنه یک کمی مبهم به نظر بیاد. یه نکته هم اینجا بگم، جایی که به ویژه در این کتاب داره از اقتصاد حرف میزنه یه جورایی وبر کل قلمروی اجتماعی رو قلمروی اقتصادی هم میفهمه، یعنی یه جورایی بین اقتصاد جامعه اصلا پیوستگی و همبستگی خیلی اکید وجود داره. برای من شما اینجا اقتصاد رو میتونید بردارید بزنید بزنید جامعه یا هر چیز شبیه این. اما نکته مهم، نکته که الان در این فراز برای ما مهم بود چیه؟ که وبر بین سه نوع پدیده داره تمایز قائل میشه: پدیده اقتصادی، این پدیده که مشخصاً اقتصادیه، فقط از اون حیثی که وجود اقتصادی داره برای ما مد نظر، پدیده مشروط به اقتصاد. مشروط به اقتصاد یعنی چی؟ یعنی از اقتصاد متأثره. حالا برمیگردیم دوباره به این ماجرا. و پدیده مربوط به اقتصاد، یعنی
پدیده این که به صورت مشخص داره از اقتصاد تأثیر میگیره، نه اینکه بر اقتصاد اثر بگذاره. بنابراین یه بار دیگه با هم دیگه مرور بکنیم، سه نوع مشخص پدیده داره وبر از هم دیگه متفاوت میکنه، هر یک از اینا هم داستان خاص خودشو داره. مثالی که مثلا خودش زد، پدیده مربوط به اقتصاد، دین. میگه شما یه زمانی میتونید به دین نظر کنید ولی به مسابه پدیده مربوط به اقتصاد بخونیدش. یعنی دین میشه حوزه‌ای که داره بر حوزه اقتصادی اثر میگذاره، یعنی داره اصلا به مسابه یه جور علت داره عمل میکنه برای حوزه اقتصادی. مثلا کتاب اخلاق پروتستان بر روی سرمایه‌داری وبر کاملا از این جنسه. اخلاق پروتستان یعنی امر دینی و نسبتش با شکل گرفتن یک نظام اقتصادی به نام سرمایه‌داری. تلاش وبر در این کتاب چیه؟ حالا زمانی که به این کتاب برسیم خواهید دید. تلاش وبر چیه؟ که نشون بده شکل گرفتن این اخلاق پروتستان، اصلا پروتستانی از قرن 16 به بعد، به مسابقه امر دینی چه پیامدهای اقتصادی بر، چه اثرات اقتصادی بر شکل گرفتن نظام سرمایه‌داری داشت. یعنی شما یک امر اقتصادی رو، یعنی نظام سرمایه‌داری رو، از حیث تأثیراتی که گرفته از یک پدیده ظاهرا غیر اقتصادی، یعنی مثلا پدیده دینی است که مطالعه می‌کنید، به این معنا یه جورایی دارید وجوه اقتصادی یک امر ظاهرا اقتصاد غیر اقتصادی رو پررنگ می‌کنید. یه بار دیگه، دارید وجوه اقتصادی یک امر ظاهرا غیر اقتصادی رو پررنگ می‌کنید، یعنی دین. ببینیم که چیکار میخواد بکنه. میگه ببین یه مفهومی مثل اقتصاد که به نظر میاد در گام نخست خیلی تکلیفش روشنه، چجوری میتونه نفوذ بکنه به واسطه یه لغزندگی که مرزهای مفهومیش داره در پدیده ظاهرا غیر اقتصادی، یعنی مثلا اینجا در مثال ما دین. یعنی باز به تعبیر ساده تر، شما چگونه میتونید یه پدیده مثل دین رو هم از وجوه اقتصادیش رو بخونید؟ وجوه اقتصادی دین چیه؟ وبر این پرسش رو در کتاب اخلاق پروتستان خیلی پررنگ و جدی بحث کرد. ما مثلا فرض کنید که یه چنین کاری ما بخوایم در ایران بکنیم، کار بسیار درخشان میشه از این مدت این حوزه کرد، حوزه کاملا مخفول مونده یه دیگه. سویه های مثلا اقتصادی، مثلا ارزم به حضورتون که اسلام چیه؟ یه جور اقتصاد دین دیگه. خود وبر باز سعی کرده بود که همین کار رو اسلام بکنه دیگه، ولی عمرش حد نداره. یکی از پرسش های محوری وبر تو اخلاق پروتستان هم داره دنبال میکنه اینه دیگه، کدوم ادیان به واسطه نوع خاصی از اخلاقی که نوع خاصی از رفتار دینی که تعریف کردن، تولید کردن، به شکلگیری اقتصاد سرمایه‌داری در مقام یک اقتصاد کاملا خاص کمک کردن، یاری رسوندن یا دست کم باهاش مچ شدن؟ ادعای وبر اینه دیگه، اخلاق پروتستان مثلا در قیاس با اخلاق کاتولیسیستی خیلی پررنگتر و خیلی جدیتر با سرمایه‌داری از قرن 16 هم 17 هم به بعد هم بسته شد. حالا دلایلی داره وبر دیگه، حالا زمانی که بریم سراغ خود کتاب اخلاق پروتستان اونجا مفصل‌تر بحث میکنیم. حرف وبر این بود که این اخلاق پروتستانی یه سری مؤلفه ها داره که این مؤلفه هاش خیلی کمک کرد که جور بشه با سرمایه‌داری در دقیقه آغازین خودش، دقیقه آغازین سرمایه‌داری. ادعای وبر این بود که هیچ یک از دیگر ادیان تا جایی که دست کم ادعاشون که من مطالعه کردم این همبستگی رو با نظام سرمایه‌داری نداره، نه کاتولیسیزم این داستان رو داره، نه کنفوسیوسیزم در مقام دین چین رو داره، چین باستان رو داره، نه اسلام در مقام دین شرق این ویژگی رو داره. چون یه کتابی هم آخرین کتابی هم که یکی از آخرین کارهایی که ببردش انجام میداد همین بود دیگه، مطالعه اون اخلاق، اون اتوس
اون منشه، اون رفتار دینی که در واقع اسلام تعریفش میکنه با نظام سرمایه داری، که خب این کتاب به پایان نرسید، اما بعدا یکی از وبرین ها روش تقریبا چندین سال پیش همین نوشته های وبر رو جمع جور کرد و یه شرح و تفسیری هم برش زد و به نام ماکس وبر و اسلام که این کتاب منتشر کرد. خوشبختانه به فارسی هم هست. اگه به این موضوع و مشخصا به این موضوع علاقه دارید، نگاهی به کتاب ماکس وبر و اسلام بیاندازید تا ببینید ماجرا از چه قراره. اما تا جایی که به موضوع ما مربوط میشه، پس ادعای وبر اینه که ببینید پدیده‌هایی هستن به نام پدیده‌های مربوط به اقتصاد که دقیقاً کارشون اینه که کار محقق اینه که اثرگذاری‌ها و پیامدهای اونها بر قلمرو اقتصادی رو مطالعه بکنه و از این حیث وجوه اقتصادی اونها رو اتفاقاً در گام نخست ممکنه به نظر برسه فاقد این وجوه و این سویه‌های اقتصادی هستن رو پررنگ بکنه. مثلا این مثالی که از این ماجرا زدیم مثل دین. و اما پدیده های مشروط به اقتصاد کاملا عکس این ماجرا است دیگه. پدیده که باز در گام نخست به نظر میاد هیچ ربطی به اقتصاد ندارن، هیچ ربطی به جامعه ندارن، اما کاملا مستقلی هستن. مثل باز مثالی که خودش میزنی زاغه های هونه هیچ ربطی به اقتصاد بده، ولی همه اتفاقا خود وبر روی موضوع کار کرده باز دیگه، که اتفاقا میشود نشون داد که زائقه های هنری در تا چه پای پدیده هایی مشروط به اقتصاد. از خلال چی؟ اینکه زائقه ها رو مثلا جایگاه شما در نظام طبقاتی تا حد زیادی تعیین میکنه. اینکه در چه طبقه اجتماعی باشید، چه منزلت اقتصادی داشته باشید، یا خیلی اقتصادی تر دیگه درگیر کدام نوع کار، درگیر کدام نوع نسبت با جهان باشید از خلال مثلا شغلتون یا هر چیز شبیه این، تا حد خیلی زیادی تعیین میکنه که تیست شما، تیست هنری شما چیست. یعنی زائقه هنری امر تصادفی نیست، امر تابع است این مؤلفه ها و این سری متغیرها، ایزن متغیرهای اجتماعی و ایزن متغیرهای اقتصادی. کسی که بیش از هر کسی راجع به این موضوع کار کرده رو حتما باز میشناسید دیگه، همین مثلا اون بوردیو که ذکر خیر شد در کتاب درخشان تمایزش که باز خوشبختانه به فارسی است، دقیقاً میخواد به همین سوال جواب بده. زائقه ها چجوری ساخته میشن؟ چرا یه گده تمایل دارم موسیقی مثلا کلاسیک، یه گده تمایل دارم موسیقی مثلا کوچه باقی، یه گده تمایل دارم موسیقی سنتی و غیره و غیره؟ آیا این یه امر کاملا هر دنبیله، یعنی شیر تو شیر این وسط، یا نه تابع یک نظمه و میشود به اتکای متغیرها و مؤلفه ها و عوامل دیگری و دقیقا هم چیزی که ببینه در اینجا اسمشو میذاره پدیده های مشروط به اقتصاد توضیحش میده. یه مثال دیگه بزنم که باز فراتر و متفاوت از کاریه که وبر کرده، مثلا سکسوالیته. خب به نظر میاد سکسوالیته هم کاملا فیزیولوژیک در گام نخست، روابط جنسی امریست که کاملا تابع ایجو طبیعته، تابع امر فیزیولوژیکه، یک امریست که نه ربطی به جامعه داره، نه ربطی به تاریخ داره، نه غیره و غیره، یعنی امریست مستقل. تو فیزیولوژی انسانی که فیزیولوژی انسانی همیست که در این دوره تاریخی تا اون دوره تاریخی هم ثابتی، هیچ چیزی این وسط نیست که تغییر بکنه. دست کم یه نگاه خام عامیانه چنین چیزی به ما خواهد. اما کاری که مثلا دوستمون فوکو کرد، فوکو رو هم شاید باز بشناسید یا براتون خواهید جمع. مثلا فوکو در کتاب تاریخ سکسوالیتش که یک کتاب 3-4 جلدیه دقیقا سکت همین تصور رو از ما بگیره که سکسوالیته چگونه دیسکورسیست که در هر دوره تاریخی به گونه های متفاوتی صورت بندی شده. اصلا فهم اثار تاریخی مختلف از خود رابطه جنسی، از لذت، از عرضم به حضورتون که بدن، از دیگری، از غیره، از هر چیزی که درون منظومه سکسوالیته قابل تعریفه تا چه پایه تغییر کرده و متفاوت بوده و غیره و غیره. حتی مثلا کسی مثل فوکو نشون دید که در پدیده مثل پدیده دگر جنس خواهی خودش یک مقوله
کاملا تاریخیه، یعنی از یک دوره به بعده که دیگر جنس خواهی تبدیل میشه به یک الگوی اجتماعی کاملا غالب و هژمونیک. مثلا در یونان باستان اتفاقا رابطه ای که رابطه تا حد زیادی مثلا حالا نرمال یا اگه نگه نرمال رایج بود، تو رابطه هم جنس خواهانه است. یا این سوال دیگه که چگونه در هر دوره تاریخی جامعه به مسابقه یه جور میانجی یا تاریخ به مسابقه یه جور میانجی فهم ما رو از ظاهراً فیزیولوژیک ترین چیزها، طبیعی ترین چیزها و تغییر ناپذیر ترین چیزها مشروط میکنه. مثلا میتونیم از خودمون بپرسیم که چرا فاشیسم در آلمان دهه 1930 همجنسگرایی یکی از خصمهای اصلیش بود و بنیادینش بود؟ کسی میتونه حدس بزنه جواب جامعه شناسانه به این سوال بده؟
اقتدار جنسی و مشروعیتش رو
خب اینه، میتونی کم بیشتر توضیح بدی چی مواقع خب مواردی کم کنی؟ ارتش
به
خوبه. ببین فاشیسم آلمان خب یکی از بنیادی ترین حوزه هاش حوزه سیاست جمعیتیش بود دیگه. مثلا زنی که اصلا زن نمونه آلمان هیتلری کیه؟ زنی که بشینه تو خونه فقط بچه تولید کنه. حتی نشریات اون موقع هم به سالون نگاه بکنید، در واقع زن موفق و زن خوب، زن اون زن نرمال آلمان فاشیستی، زنی که حداقل یه 7-8 شکم زایده باشه. یعنی جو سیاست تولیدگری. حالا خیلی نمیخوام بستش بدم این داستان، خیلی میشه راجعش قصه گفت، ولی همین یه تیکش رو داشته باشید. طبعاً رابطه جنسی که پروداکتیو نیست به معنای جمعیتی، یعنی تولید نفوس نمی کنه، اساساً رابطه‌ایه که باید نفیش کرد. به شدت می دونید تمدن فاشیستی تمدن چیز بود دیگه، تولید محور، همه ی فعالیت ها باید در خدمت تولید باشه، حتی رابطه جنسی. این رابطه جنسی که در خدمت تولید یه چیزی بیش از خودش نباشه اساسا نفع میشد. بنابراین اصلا تعریف خود آلمان بعد از 1933 اصلا از مفهوم خانواده عوض شد، از مفهوم زن عوض شد، از مفهوم بدن عوض شد، حتی از مفهوم کار عوض شد. میدونید دیگه خیلی از یهودی ها این بخت داشتن که در آخرین روزهای رایش سوم زنده بمونن. چرا؟ چون دوستان کار کنن. اون جمله معروفی که بالا سردر همه اردوهای آلمان نازی نوشته بود دیگه، کار تو را آزاد میکنند. همه اردوهای نازی این جمله آلمانی نوشته، کار تو را یا کار رهایی میبخشد یا کار تو را آزاد میکنند. به این اعتبار خیلی قبل‌تر از یهودیان میدونید ما یه نسل کشیه ناوسلخله ها رو داریم دیگه، محلول های ذهنی و محلول های فیزیکی و اینا داریم. چون کسایی که نمیتونن کار کنن، نه تنها نمیتونن کار کنن، نه تنها نمیتونن پروداکتیو باشن، بلکه یه دیگه هم مشغول خودشون میکنن برای یه جور حالا مراقبت، سرپرستی، غیره و غیره و غیره. و بعد از محلولان ذهنی و فیزیکی و اینا نوبت به همین همجنسگرایان رسید و تازه بعدها بود که مسئله یهودیان اتفاق افتاد. یهودیان حداقل اونایی که قادر به کار کردن بودن خیلی هاشون تونستن تا آخر زنده بمونن، چون ماشین جنگی آلمان به شدت به این در واقع نیروی کار ارزان قیمت که چرس کنم نیروی کار رایگان نیاز داشت. برای خیلی از یهودی ها زنده چون میتونستن کار کنن، کارشون هم مولد بود، ولی دو گروه اول نه. حالا اینا رو چرا دارم بهتون میگم؟ برای اینکه یادآوری کنیم که همه حرف وبر از خلال مثلا مفهوم پدیده مشروط به اقتصاد یا مشروط به جامعه دقیقا همینجاست. اون چیزی که به نظر میاد اساسا خود بنیاده، خود آینه، مستقله، طبیعیه، هیچ ربطی به جامعه، هیچ ربطی به تاریخ نداره و غیره و غیره، هر چیزی شبیه این، اتفاقا و دست بر قضا علم میتونه نشون بده، علم جامعه شناسی که وبر داره اینجا ازش دفاع میکنه، که تا چه پایی وساطت یافته است. تا چه پایه تنها به میانجی سازوکارهای اقتصادی و سازوکارهای اجتماعیه که اساسا شما میتونید اون پدیده رو بفهمید و اون پدیده رو توضیح بدید. حالا زائقه هنری باشه، مثلا به اتکای نظام سلسله مراتب طبقاتی توضیحش بدید، یا سکسوالیته باشه به واسطه دوره‌های مختلف تاریخی و فهمی که هر دوره تاریخی از خودش، از اقتصاد خودش، از غیره و غیره خودش داره، تا چه پایه تغییر می‌کنه فهم هر جامعه‌ای یا هر عصر تاریخی از یک مفهوم ظاهراً کاملاً طبیعی و فیزیولوژیک مثل سکسوالیته. و خود پدیده اقتصادی، خود پدیده اجتماعی رو در واقع این در واقع یه جورای ساده‌ترین وجه ماجراست. مثلا بانک ها به عنوان یه پدیده مشخصا اقتصادی، یا بعضا حتی دولت به مثابه یک بنگاه اقتصادی و مشخصا یک پدیده اقتصادی. بنابراین وبر با این سه تا مفهومی که داره می‌سازه، داره میگه ببین به هر وقتی میرید سراغ جامعه میتونید از هر یک از این مناظر به یه پدیده نظر کنید، یا مثلا فقط وجوه اقتصادی یا وجوه اجتماعیش براتون مهم باشه، یا اون وجوه مربوط به اقتصادش یا مربوط به جامعهش براتون مهم باشه، یا اونجایی که اون پدیده داره به دست اقتصاد یا به دست جامعه مشروط میشه یا تعیین میشه. البته وبر آمدانه نمیگه پدیده متعین به دست اقتصاد، دیگه میگه پدیده مشروط به دست اقتصاد. بین این در واقع میخواد از چی اجتناب بکنه وبر؟ جبرگرایی دیگه. نمیگه جور دترمیند میکنه اقتصاد یا جامعه مثلا این پدیده رو اون پدیده رو، یه قطعیتی هست دیگه توی مفهوم دترمیننسی ها، که ما ترجمهش به فارسی جزمیت یا تعیان باوری یا چه میدونم هر چیزی شبیه این، و میگه ببین مشروط میکنه، یعنی یه مقداری دور و برش رو میبنده دیگه، دایره امکاناتش رو محدود میکنه، هدایتش، مفهوم مشروط کردن به این معناست دیگه، هدایتش میکنه به یه سمت و سوهای خاصی، گستره امکانها و فرصتهاش رو محدود میکنه، نه اینکه به تمامی و با قطعیت تعیینش میکنه. که مثلا زائقه من در مقام یه آدم مثلا طبقه متوسط شهری اینه یا اونه به تمامی تعیین نشده به واسطه جایگاه مثلا طبقاتی هم، یعنی که در اون کدوم خانواده دنیا اومدم یا هر چیزی یا هر چیزی، اینها صرفا مشروط کرده مثلا زائقه هنری من رو یا هر چیزی شبیه به این. خیلی وقتا ممکنه که همه این متغیرها، همه این عوامل وجود داشته باشن، اما من زاغه دیگه یه شد یا هر چیزی شبیه به این. بنابراین بین این مفهوم تعیین کنندگی و مشروط کنندگی هم باید حواسمون باشه که تفاوت روشنی بگذاریم، و تا جایی که به وبر مربوط میشه وبر داره از مشروط کنندگی حرف میزنه. بعدها این موضوع رو به خیلی شکل خیلی پررنگی تو نزد خود مارکس خواهیم داشت دیگه. مارکس هم تو شنیدید دیگه، میگن خیلی چی بود؟ مثلا جبر باور بود و تعیونگرا بود و از این داستان ها، از اون نیستی که ظاهرا بنا به یه دعوی رایج که حالا بعدها خواهیم دید که تا چه پایه دعوی غلطیه، مارکس همه پدیده‌های اجتماعی رو تقلیل میداد به امر اقتصادی یا همون چیزی که خودش اسمش میره زیربنا دیگه، و به هم اون زیربنای اقتصادی اون جامعه از اون چه قراره تا من بهت بگم شکل دینش چیه، شکل حقوقش چیه، شکل دولتش چیه و غیره و غیره. یعنی روبنا به تمامی تعیین می شود به دست زیربنا که همون اقتصاد باشه، به شکلی خیلی تعیین باورانه. این یه فهم نسبتا رایج و دمدستی از میراث سنت مارکسیه. اما نکته بامزه اینه که خود مارکس هم به من فکر میکنم اینجا وبر وقتی از پدیده مشروط به اقتصاد حرف میزنه نیم نگاه اتفاقا به خود مارکس داره. خود مارکس بعدا با چهار تکسش بریم به این نکته باز خواهیم گشت، به صراحت از این حرف میزنه که زیربنا یا همون اقتصاد صرفا عوامل روبنایی رو، یعنی دین رو، یعنی جامعه رو، یعنی دولت رو، یعنی حقوق رو، یعنی هنر رو، یعنی هر امر در واقع یه جوری غیر اقتصادی رو صرفا مشروط میکنه. مثلا شما در عصر فئودالیسم در واقع یک نظام اقتصادی نمیتونید دنبال دموکراسی به مثابه شکل دولت بگردید، یعنی این زیربنای اجتماعی، زیربنای اجتماعی اقتصادی روبنا رو اگر دولت یه روبنای اجتماعی لحاظش بکنی مشروطش می‌کنه، یعنی همون که گفتم گستره امکانهاش رو می‌بنده. اساسا دموکراسی اساس تاریخی هم میتوان نشون داد دیگه، بعد از گذار فئودالیسم به سرمایه‌داری ممکن شد. حالا راجع به دلایلش کاری نداریم و نمی‌خوام بحث کنیم که چرا در فئودالیسم نمی‌شود دموکراسی داشت، درون کاپیتالیسم که اساسا سرمایه‌داری ممکن می‌شود. ولی اساس تاریخی هم همه مطالعات همین نشون داده دیگه، شرط تاریخی بست دموکراسی مثلا در اروپای شمالی و اروپای غربی گذار به فرماسیون یا یک زیربنای در واقع کاپیتالیستی بود. دلیلش هم تا حد ساده است دیگه، ها، به واسطه کاپیتالیسم و شکل گرفتن سازوکارهای کاپیتالیستی یه طبقه نوظهوری شکل میگیره به نام بورژواها. این بورژواها به واسطه اینکه بنیانهای اقتصادی مستقلی دارن، به زبان خیلی ساده از اون حالی که دستشون دیگه به خودشونه، تبدیل میشن به طبقه مستقل، طبقه که دیگه نمیشه حذفشون کرد، طبقه که هر روز به واسطه بنیانهای اقتصادی محکمشون قدرت اجتماعی بیشتری هم میگیرن، به واسطه قدرت اجتماعی بیشتر پیدا کردنشون مدعی چی میشن؟ سهم بردن از قدرت سیاسی، اصلا شاخ میشن برای نظام سلطنت در کنار خود نظام سلطنت و مثلا به اصطلاح نظام اشراف که بخش از فئودالیسمه، رفته رفته وسط گذار از فئودالیسم به سرمایه‌داری یه طبقه نوظهوری سر و کلهش پیدا میشه، مدعی که آقا منم هستم، منم سهمی میخوام از قدرت سیاسی. و واسطه این اولین تلیعه های شکل گرفتن یک نظام دموکراتیک به معنای تلیعه ها، سرآغاز ها، نه دموکراسی غنه دموکراسی متأخری که ما میشه، دموکراسی از اینجور تقسیم قدرت هستم بفهم شکل میده. تو جایی که در فئودالیسم فقط یک طبقه وجود داره، اشراف، و هیچ رقیبی وجود نداره و همه قدرت یه جورایی بین در ید خود اشراف بود، شما حد اکثر چی دارید؟ هر از گاهی اونم مثلا در اروپا شورش های دهقانی، اونم سریع سرکوب میشه، چون در نهایت دهقان در اروپا چیه؟ واسطه زمینه دیگه، واسطه خود اون اشراف دیگه میخواد علیه شورش بکنه، برای خیلی راحت میتونن بزن دهن شورش های دهقانی رو صاف کنن. اما به واسطه گذار سرمایه داری و فرماسیون سرمایه داری طبقه میتونه شکل بگیره که دیگه چند گفتم دستش تو جیب خودشه، دستش تو جیب دیگری نیست، طبقه مستقلیه و اساس اقتصادی خاصگاه‌های سفت و سخت و محکمی داره. برای هر چقدر که اساس اقتصادی شما شاختر میشید، از لحاظ سیاسی هم دست و بالتون بازتر میشه ادعا بکنید. حتی اینجا میتونید دولت رو محدود بکنید، به دولت فشار بیارید که این کار رو بکنه و اون کار رو نکنه. این همه اتفاق بود در انگلستان افتاد دیگه، مثلا تجار انگلستان از قرن 15 به بعد خود پادشاه رو میتونستن بزنن زمین. چرا؟ چون اونقدر پادشاه وابسته به مالیاتی بود که از بورژوازی نوظهوره و زمیندارانه و بعدها بورژوازی نوظهور انگلستان میگرفت که خیلی وقتا کافی بود که یک ائتلافی و اتحادی بین بخش‌های مختلف بورژوازی شکل بگیره تا پادشاه محدود بشه، چون خود پادشاه بود که وابسته به پولی بود که از بورژوازی میگیره از خلال مالیات. حالا بگذاریم، خب اجازه بدید که با هم دیگه بریم صفحه 110 پاراگراف آخر رو ببینیم ویبر اینجا چی میگه. اگرچه ما از غیر این تفکر کهنه آزادیم که تمام پدیده‌های فرهنگی را می توان به منزله محصول یا تابع منظومه منافع مادی استنتاج کرد، منظورش روشنه دیگه، یه گفتگوی انتقادی داره میکنه با رویکردهای ماتریالیستی تاریخ، یعنی هم به شکل مشخص با مارکسیسم، یعنی میگه که روشنه ها، از غید این تفکر کهنه، منظورش هم مارکسیسمه، مارکسیسم درسته یه تفکر کهنه، ما دیگه از غیدش آزادیم که همه پدیده‌های فرهنگی، پدیده‌های اجتماعی رو به مثابه یا به واسطه منافع مادی، همون زیربنای اقتصادی که الان برای که اول داشتیم صحبتش می‌کردیم توضیح بدیم. یعنی نمی‌خوایم این کارو بکنیم. اما این مهمه.
با این حال معتقدیم که تحلیل پدیده‌های اجتماعی و فرهنگی با توجه خاص به شرایط اقتصادی اصل علمی سازنده و سودمندی است. اگر با دقت و فارغ از قیدوبندهای جزمی به کار رود، تا آینده دور همچنان سودمندی و سازندگی خود را حفظ خواهد کرد. اگر درک ماتریالیستی تاریخ به عنوان جهانبینی یا فرمولی برای تبیین علمی واقعیت تاریخ به کار رود، باید مؤکداً نفی شود. اما پیش برد تفسیر اقتصادی تاریخ یکی از مهمترین اهداف نشریه ماست. این سخن به تشریح بیشتر نیاز دارد که حالا خواهیم پرداخت. باز یه بار دیگه مرور کنم حرف وبر رو. ببین وبر داره میگه که من نمیخوام مثل مارکس، حالا به تفاوت مارکس و وبر هم خواهیم پرداخت چون تفاوت این دو بسیار مهمه، روشن میشه گام به گام جلوتر. میگه من نمیخوام مثل مارکس همه پدیده‌های اجتماعی و فرهنگی رو به اتکای زیربنای اقتصادی یا اینجا منافع مادی توضیح بدم، اما فکر میکنم که این رویکرد اتفاقا برخلاف خیلی از نقدایی که همواره به مارکس شده اصلا نقد مشروعی نیست. یعنی نقد به مارکس این نیست که آقا چرا میخوای همه چیز رو به اتکای زیربنای اقتصادی توضیح بدی. اتفاقا وبر به رغم تفاوت‌هایی که شخص خودش در مقام یک ساینتیست با روی کرده ببری داره و میگه من نمیخوام این کار رو بکنم، اما این مشروعه که شما ایستار نظری داشته باشید، تئوریتیکال اتیتودی داشته باشید، یعنی یه جای مشخصی وایساده باشید و از اون جای مشخص اتفاقا سعی بکنید که همه پدیده‌ها رو به اتکای اون عامل اقتصادی توضیح بدید. در این تک بعدی بودن به زعم ببر هیچ چیز عجیبی وجود نداره که کار شما رو تبدیل کنه به کار غیر علمی. اینکه شما فقط تأثیر امر اقتصادی رو بر همه پدیده‌ها می‌خواید تبدیل بکنید، کار شما رو تبدیل به کار غیر علمی نمی‌کنه. به زعم ببر کجاست که مارکسیسم تبدیل به غیر علم میشه؟ جایی تبدیل میشه به یه جور جهان‌بینی، تبدیل میشه به یه جور هستی‌شناسی. اونجایی که میگه درک ماتریالیستی تاریخ اگر به جهانبینی یا فرمولی برای تبیین علمی واقعیت تاریخی به کار رود، این یه فرمولی که به صورت پیشینی و بدون مواجهه با کیس های مشخص که ببر در ادامه اینها رو خواهد نامید تفردهای تاریخی، اندیویجوال هیستوریکال ها، حالا میرسیم به این که اصلا چی هست اندیویجوال هیستوریکال ها. فقط خیلی خلاصه و قبل از مواجه شدن با این مفهوم در حین متن بهتون توضیح دادم که همه ادعای وبر به الهام از سنت نوکانتی اینه که اصلا کار علوم اجتماعی یا علوم انسانی اینه که همزمان با این که دنبال قانونمندی ها بیگرده، چیزی که آماج علوم طبیعیه دیگه، علوم طبیعی نه کارشون اینه که قانونمندی های یعنی اون رویه ها و قواعد تکرار شونده پدیده ها رو کشف بکنن، علوم اجتماعی هم میتواند به دنبال قانونمندی پدیده ها باشه، اما کار اصلیش یا کار همزمانش اینه که پدیده ها رو در تفرد تاریخیشون مطالعه بکنن، یعنی در تکینگیشون، یعنی در اتفاقا در اون دقایق تکرار ناپذیرشون، در اون دقیقه خاص بودن و متمایز بودنشون. مثلا مطالعه انقلاب 57 نه به مسابقه یا نه لزوماً فقط به مسابقه انقلابی در میان دیگر انقلاب‌ها که از همون الگوی انقلاب‌های مثلا جهانی تا امروز تبعیت کرده یا نکرده، بلکه به مسابقه امری و موضوعی خاص، امری تکین سینگولار. این فوق‌العاده موضوعی یا هر پدیده دیگه شما مایلید، هر ببینید که دو جور میتونید نگاه بکنید. یه بار بگید آقا انقلاب ایران در افق و تصویر کلی همه انقلاب های جهانی که در امروز بود آیا تابع قانونمندی های انقلاب های پیش از خودشه یا نه؟ این سوال مشهوری میتوان پرسید، خیلی هم پرسیدن جوابم دادن، بعضی گفتن بله بعضی گفتن نه، کاری نداریم. ولی به زمین ببینید که اتفاقا یه جامعه شناس یه کاری بیش از این در مقام یه جامعه شناس باید کاری بیش از این بکنه، پدیده رو در اندیویجوال هیستوریکال خودش، ترجمه دقیقش این تفرد تاریخیش مطالعه بکنه، اون دقایق خاص و متمایزش رو بتونه استخراج بکنه و نشون بده. حالا در ادامه باز به این موضوع برخواهیم گشت و نشون خواهیم داد که تفاوت این حرفی که ببریم میزنه تا چه پایه ملهم از مواضع ویلدنبان در مقام یکی از پدران بنیانگذار سنت نوکانتیه بحث خواهیم کرد در ادامه، ولی فعلا همین یه تیکه رو داشته باشید. فقط اجازه بدید سوالا رو سریع مرور بکنم، اجازه بدید من موازه دیگر دوستان رو سریع بگیرم. شما میبخش من
یه سوال میدارم که علوم انسانی فقرات یا دیگه تمیده فاصله لحظه خاص به داخت بودنش از دیدگاه منحصر به فرد بودنش ارزش افزودش چیه؟ به شما وقتی میدید که جامعه و عام نگاه میکنی به خاطر تکرار تزیر بودن برای هم میتونی ازش استفاده کنی، ولی برای یه چیزی خاصی در فقط اتفاق بیفته چه عجب بدیه داری که من بهت بفرد؟
سوال خیلی خیلی دقیقیه. سوالی که همه از نو کانتین هم دوچار این داستان شدن، یعنی اولین پیامد این اساس اپیستمولوژیک، اولین پیامد این موضع نو کانتی که بعدم ببرم حالا سعی میکنه به یک معنای دیگه ای حالا در ادامه خواهیم دید همین موضع رو دنبال بکنه چیه؟ این که ما میگفتیم دوچار چی میشیم؟ نسبیگرای محض. مثلا علمی نمیتونه شکل بگیره، چون علم اساسا ناظر به چیه؟ کلیات. این که هر بار ما مواجه با یه پدیده خاص مجبور شیم دوباره همون پدیده خاص رو صرفاً در خاص بودگی‌هاش بدون رجوع به امور کلی، یعنی ساعت مفاهیم، یعنی ساعت نظریه‌ها تحلیل بکنیم، بس علم کو. شما صرفاً چی دارید اینجا؟ روایت‌ها رو دارید. حالا نمیخواستم پیش دستی بکنم ولی الان ناگزیرم، بعد باز به اختصار بعداً بسش میدیم. ویدنباند که به شدت وبر در این بحث متأثر از اوست، تفاوتی میذاره دیگه بین علوم نوموتتیک و علوم ایدئوگرافیک. نوموتتیک یعنی چی؟ یعنی قانونگذار، یعنی علومی که کارش، یعنی منظورش هم بیش از هر چیز علوم طبیعی هن. علوم طبیعی، علوم نوموتتیک هن، یعنی علوم قانونگذار، یعنی کارشون همین کشف اون ردیه های تکرار شونده پدیده هاست. اصلا با این امر خاص اون امر خاص کاری نداره علوم طبیعی. امر خاص صرفا چیه؟ مصداقی از نوع. نوع چیه؟ همواره امر کلیه. خیلی دارم سریع و فشرده میرم، بعدا باز میگردیم، نگران این داستان نباشید. اما علوم تاریخی یا علوم انسانی یا علوم اجتماعی به تعبیر ویلدربان چی هن؟ علوم ایدئوگرافیک هن. ایدئوگرافیک چی ترجمه میکنیم؟ تک نگارانه هن. یعنی همون بحث بازگشت، باید به اون تکینگی هم رو بپردازن. خیلی جالبه، نمیگه ایدئولوژیک، یعنی خیلی بحث جدیه دیگه، یعنی یه جور تک نگاری هم. یعنی امر خاص رو صرفا در خاص بودنش روایت میکنن. آیا این در نهایت علوم اجتماعی رو و علوم انسانی رو تبدیل نمیکنه به صرف گزارش های از امور خاص؟ یعنی صرفا شما باید با هر امری، نه به مسابقه امری که ارتباطی با دیگر موارد مشابه خودش در سرتاسر سر جهان داره، بلکه به مسابقه امری که فقط و فقط در این تاریخ خاص، در این زیست جهان خاص، در این فرهنگ خاص، در این جامعه خاص ریشه داره مطالعه بکنید. واسه اون موقع شما گرفتار جو نسبیگرایی خواهید شد. گفتاری که تولید میکنید دیگه نمیتونه علم باشه، نمیتونه چیز کلی باشه که در دیگران بخوره. صرفا گزارش های شماست در قبال اون موضوع خاص و فقط در قبال اون موضوع خاص. من دارم سوال دوستمون رو بستش میدم، یعنی میخوام بگم اون سوالی که دوستمون کرد یا انقلی که به تعبیر دوستمون کرد وارد به این سنت، یکی از هچلهایی بود که سنت نو کانتیه که ملهم از ویلدنبانه توش افتاد. حالا پاسخها چیه؟ پاسخها رو اجازه بدید که الان ندیم، فقط مسئله رو صورت بند میکنیم روشن میشه. دو تا پاسخ داریم، یکی پاسخ هاینریش ریکرته که باش آشنا خواهیم شد جلسه بعد، و یکی پاسخ خود وبر در همین مقاله. برای همینه که وبر، چنان که در بریک قبلی گفتم، سعی کنیم وسط وایسه، یعنی هم بپذیری که ببین وچی از کار جامعه شناسی اتفاقا دست گذاشتن روی اون وجوه کلی اون پدیده است، یا به تعبیری که خود وبر به کار میبره تبیین علی اون پدیده است. اما این تبیین علیه میباید همراه بشه با مطالعه اون پدیده در تفردش، در اندیویژوالیتیش. چجوری این دوتا با هم باید مچ بشن، چجوری باید همراه بشن با هم دیگه تا ما از اون هچلی که الان سرش صحبت کردیم در امان بمونیم؟ تعامل کنید تا مچ بکنید. درک
متریالیستی تاریخ به مسابقه روش میپذیره، نه مسابقه فلسفه. یعنی که این تفاوت تاریخی به علت مازاییه که داره، خالصاً ایونت یه چیزی داره، همین تو اون سیر تاریخی باید سوا بشه و داره تملو بعدش حالا تاریخ ما کمی برش بزنیم و این رو مجزا بررسی کنیم و بعد حالا تصاویرش هم نظر داشته باشیم. حالا اگه اسمش رو کنم درست کنم مادار یک این ایونت یا تفرد ایجاد میکنیم
درک ماتریالیستی تاریخ به مسابقه روش، بله به مسابقه روش، اما باید بفهمیم که منظور وبر در اینجا از روش چیه. ببین حرف وبر به صورت خیلی خلاصه و قبل از اینکه مواجه بشیم با خود متن اینه، ببینید شما یه واقعیت اجتماعی دارید، این واقعیت اجتماعی آشوب یا آشیش بوده قلمکاره، همه اتفاقا داره میفته، همه چیزها دارن بر هم دیگه اثر میذارن. سوال پژوهشگر چیه؟ اینه دیگه، من از کجا باید به واقعیت نگاه کنم؟ چی رو باید ببینم؟ چی رو نباید ببینم؟ به کل این واقعیت که نمیتونم دسترسی پیدا بکنم. یعنی واقعیت رو به مثابه کل ما نمیتونیم بهش دسترسی داشته باشیم. این خیلی نکته مهمه. این کل واقعیت رو شما نمیتونید بگید تو دستتون. همواره فقط یه برشی از واقعیت رو میتونید ببینید. اونم تازه به حسب اون عینکی که زدید چشتون، به حسب اون چراغ قوه که دستتونه که میندازید رو واقعیت، یه رگش روشن میشه، یه وجهش رو شما میبینید. خیلی از وجوه دیگه اساسا دستیاب شما نمیشه و نمیتونم بشه، چون هر چقدر هم که سعی کنید همه وجوه ببینید باز هم وجوه دیگه چون واقعیت خیلی متکثرتر، خیلی آشوبناکتر، خیلی درهم و برهم تر از این حرفاست. اون ایستار نظریه شماست که شما میبینید این واقعیت هیولوار رو میبینید. تو فقط باید از این منظر خاص و از این منظر خاص نظر کنی به واقعیت تا بتونی این وجودش رو ببینی. همه وجودش برای تو دست نیافتنیه. به این معناست که وبر در همینجا میگه ببین یک مارکسیست کار مشروعی داره میکنه. میگه من از اون حالی که من یک مارکسیستم برای این وجه واقعیت مهمه، سیگنیفیکنته. این وجهش رو میخوام ببینم و روی این وجهش میخوام دست بذارم. یعنی کدوم وجهش؟ این عوامل اقتصادی هرچی که هست چگونه در ساختن تاریخ، در ساختن جامعه، فرهنگ، هنر، دولت و غیر و غیر نقش آفرینی کرده. چنانکه باز هم گفتم وبر سر سوزن این روی کرده مارکسیست رو غیر علمی و نامشروع نمیدونه و فقط از این حیث غیر مشروع و غیر علمی نمیدونه. باز در ادامه به این نکته خواهیم بازگشت. اینجا یکی از جایی که وبر داره همزمان با مکتب تاریخی آلمان و سنت نوکانتی گفتگو میکنه. مکتب تاریخی آلمان دقیقاً سنتی بود که فکر میکرد هر پدیده رو باید نه تنها در جزئیت و تفرد محضش دید، بلکه میباید یک واقعیت رو در منتهای درجه جزئیاتش، در منتهای طول تفصیل خودش بازسازی کرد. یعنی هر چقدر شما فکت‌های بیشتری از یک واقعیت داشته باشید، دقیق‌تر تونستید اون واقعیت رو بازسازی کنید، واقعیت رو بفهمید. و هیچ واقعیتی هم با هیچ واقعیت دیگه قابل قیاس نیست. وبر میخواد همینجا وایسه و نقد بکنه رو کرد. خب بگویم این یه توهمه که فکر کنید کار علمی کردن یعنی جمع‌آوری هر چی بیشتر یه فکت‌ها از اون موضوعی که شما به اصطلاح دارید بهش می‌پردازید. مثلا انقلاب 57 فکر کنید که انقلاب اگه با سنت مکتب تاریخ آلمان میخوام پیش بریم، این سنت یه توصیه متدولوژیک به شما داره دیگه. تا میتونید فکت جمع کنید، تا میتونید باید سعی کنید که اون واقعیت آنگونه که بود بازآفرینی بکنید به اتکای کثرت جمع‌آوری فکت‌ها و داده‌ها، تا بتونید کاملا این یه پازل دیگه، فرض کنید واقعیت پازله، شما هی باید بتونید تیکه‌های بیشتری رو پیدا بکنید تا کل اون واقعیت آنگونه که بود بازسازی بشه. یعنی یه جور رئالیسم خیلی خام متدولوژیک. ولی حرف وبر در مقام یک نوکانتی چی بود؟ اساس قبل از نوکانت اساس روکر کانت چیه؟ انقلاب کوپرنیکی کانت چیه؟ واقعیت وجود نداره مگر از مجرای سوژه‌ای که به واقعیت فرم میده، سوژه رو میسازه و غیره و غیره. انقلاب کوپرنیکی کانت معنیش اینه دیگه، واقعیت فی نفسه وجود نداره، واقعیت به خودی خود، واقعیت همواره از مجرای سوبژکتیویته ما عبور میکنه. ما در مورد سوژه هایی که به واقعیت نظر میکنیم همواره فعالانه دستن در کار ساختن و تقدیم کردن واقعیتیم، کانستیتوت کردن واقعیت. هیچ وقت شما نمیتونید این سوژه رو به تمامی حذف کنید تا واقعیت آنگونه که به واقع هست به تمامی در برابر شما حاضر بشه.
اما سنت مکتب تاریخ آلمان همینجوری میتونید حدس بزنید دیگه، سنت پیشا کانتیه، یعنی کاملا میخواد تو اون سوژه رو حذف بکنه، خود واقعیت به مساوی واقعیت به بازسازی بشه، چگونه هی شما بیشتر و بیشتر از اون فکت، از اون واقعیت، از خلال جمع‌آوری فکت دست رسید داشته باشید. بنابراین به این معنا مکتب تاریخ آلمان به زعم مکتب تاریخ آلمان هیچ وقت شناخت علمی کامل نمیشه، چون همواره ممکنه فکت بیشتری یا فکت جدیدتری کشف بشه تا سویه های دیگری از واقعیت رو برای شما احیانا آشکار بکنه. من دفعه نگاهی میکردم به کارهایی که این مکتب تاریخ آلمان کرده، مثلا فقط راجع به موضوع خاص مثلا 80 جلد اینا نشریه مثلا چیز در بودن جوی کشاورزی اونگوستا در آلمان، 80 جلد شماره یه مکتب تاریخ آلمان مثلا صرف این شده بود، یعنی انواع و اقسام جزئیات تفصیل‌ها فلان به مساوی همون چی جمع‌آوری فکت‌ها. ولی حرف نو وبر در مقام یک نو کانتی با توجه به تذکری که راجع به انقلاب کوپرنیکی کانت دادن چیه؟ میتونه این بازوی متعاقبش پر بکنه. واقعیت تمومی که نداره که هر چی فکت جمع کنی باز چیز دیگه میشه در آورد، باز واقعیت فرارتر و دست نیافتنی تر از این حرف هاست. شما در مقام یک ساینتیست باید در نهایت برای خودتون در درجه اول و برای مخاطبتون روشن کنید که کجا وایسادید و از چه منظری میخواید این واقعیت رو بخونید و این واقعیت رو بفهمید، و فقط هم از منظر همین منظر، از منظر همین چشم‌انداز، از منظر همین دیدگاه. برای همین که میگه کار مارکسیست مشروعه، کار عجیب غریب نمیکنه، این به این معنی نیست که ولی اگه یک کجا کار یک مارکسیست غیر علمی میشه بزنه آقا اینجوره، اینه که خود یک مارکسیست فکر کنه که تنها روی کرده او و فقط روی کرده اوه که میتونه واقعیت رو توضیح بده، یعنی آقا فقط روی کرده ماتریالیستی تاریخ و لاغه، همه ی غیر اون میشه چی؟ میشه این دو کار مارکسیست این بود دیگه. ما علمی بقیه چی هم؟ ایدئولوژی، یعنی فقط اون روی کردی که دست بذاری روی تعیین کنندگی یا حالا مشروط کنندگی عامل اقتصادی در توزیع جهان که روی کرده مشروعی در خور اینه که نام علم به خودش بره، بقیه همه دریوری های بورژوازی. اینو هم تا حدی ریشه هاشو میتونید توی مارکس ببینید، هم بعدا توی لنین و خیلی شسته رسته تر از همه تو کی؟ آلتوسر دیگه. علم ایدئولوژی، علم یکی مارکسیزمه، بقیه ناعلم هم ایدئولوژی هم دروغ ها و کلک هایی هم که جیزه هم خواهن سوار کنن تا ما واقعیت آنگونه که به واقع هست نبینیم. حرف وبر خیلی ظاهران ساده اما در این حال مهم تعیین کننده دیگه، داره میگیم این مناظر مشخص شما در رویاوردتون به واقعیت مشروعه به همان اندازه که رویاوردهای دیگران مشروعه، اما تازه از اینجاست که دعوا شروع میشه، یعنی شما اون موقع رقابت و نقد این رویکردهای متفاوت رو که هر همه به یک اندازه دست کم از این حس علمی هستن رو خواهید داشت. پیشا پیش نمیشه این رویکرد رو هر چی که میخواد باشه، به واسطه این که نگاه تکبودی به جهان داشته نقد کرد. اساسا این تکبودی بودن لازمه برای اینکه با این معنا باید بفهمیدش، برای اینکه شما باید یه جای مشخصی وایسید تا بتونید از اونجا واقعیت رو ببینید. اینجاست که به شدت آقای وبر تحت تاثیر نیچه است. نیچه به شدت حواسم هست نیچه یه مفهوم خیلی مهم داره دیگه، پرسپکتیویزم، منظرگرایی. اینجا کاملا میتونید، باز هم متاسفانه مجبور شدم پیش دستی کنم، حالا ایرادی نداره، فرض کنید که مقدمه‌ای داریم میگیم بعدا همه این مفاهیم باز میشه تو ذهنتون، شکیبایی که گفتم رو فراموش نکنید، گام به گام باز میشه، چیزها میرن سر جاشون، اون تصویر کلیه ساخته میشه. اینجا به شدت میبینید رفیقمون وبر چقدر تحت تاثیر سنت نیچه ایه. به این معنی البته نیچه این پرسپکتیویزم رو مطرح کرده بود تا زیرا به چی رو بزنه؟ خود علم، خود حقیقت رو. و ببین هم فقط یعنی هر آن چیزی که ما میگیم همواره از این پرسپکتیو خاصیه، نظرگاه ما به جهان همواره از منظر پرسپکتیو خاصی بر اون چیزی به عنوان حقیقت به هم دیگه غالب میکنیم، در واقع چیزی نیست جز اون چیزی که فقط از منظر من یا از منظر تو به خود این مناظرم هم غالب شدنشون یا غالب نشدنشون هم تابع چیه، نظام‌های قدرت و فلان این چیزاست. و نهایت همه اینها مناظر سوبژکتیو ماست برای نظر کردن به واقعیت. چیزی به نام حقیقت عینی وجود نداره که همه روش اجماع بکنن. تو از منظر خودت میبینی، من از منظر خودم میبینم و غیره و غیره. بنابراین چیزی که زیرا به زده خواهد شد خود حقیقته. خود حقیقت در مقام یک امر یونیورسال، در مقام امر کلی جهان شمول که همه میتونن روش اجماع بکنن. اما ببین در این حالی که سعی میکنه حرف نیچه رو جدی بگیره و بپذیره این حرف رو که همه ما به هر حال یه عینکی به چشمونه و از منظر اون عینکه داریم واقعیت رو نگاه میکنیم، اما به رغم این همچنان میتوانیم به معنی که به ببین در ادامه خواهد گفت از علمی بودن علم یا به تعبیر خودش از اعتبار علمیه اعتبار عینی علم دفاع بکنیم. الان همه اینها رو، همه موضوعات رو به مسابه مسئله هایی که الان تو ذهنتون تو همین جلسه اول باز شده نگاه بکنید. این چهره های کمی مات و مبهوت شما خیلی چیزه، خیلی طبیعیه، چیز عجیب غریبی نیست. باید گام به گام با هم دیگه باز بکنیم این گره ها. اون نقطه دوم اگه اجازه بدیم ازش بپرم چون تو همون خیلی ناچیزه. آخرین نفر
راجع به این سه خط آخر ایفاده
که خوندیم یا نخوندیم؟
بله که خوندیم. سوالم حالا فقط شامل چند تا سوال کوچیکی که در پاسخش رو نمیخوام زیاد تفصیل بوده باشه، فقط اینکه اینجا که میگه که اون ماتریگرس رو تاریخی رو به عنوان علت تاریخی ما کنار بذاره، آیا تو این کتاب که من نخوندنش بدیلی برای این قضیه خود وبر قائل میشه؟ حالا ما این رو نفی کردیم، آیا بدیل قائل میشه برای درک ماتریگرسی ما از تاریخ؟ دوم اینکه درک من از خود ماتریالیسم تاریخی بیشتر به عنوان علت تحولاته، اون علت اون رانه اصلیه که اقتصاد باعث میشه تحولات تاریخی شکل بگیره. اینجا که بعدش میگه اما پیش برد تفسیر اقتصادی، این تفسیر معمولا بعد از تحولاته، اون بیشتر با پدیده ها کار داره تا با علت ها. به نظر من ماتریالیسم بیشتر با علت ها کار داره و این تفسیر میتونه با پدیده ها کار داره.
خوب گفتی سریع. بله وبر هر کار خودشو میکنه تو تاریخ، روی کرده خاص خودشو به تاریخ گالا
باطل
اینجا نه کارش اینجا بدیل ارائه کردن نیست. در این
مرحله رفتش کنیم مالی تو همین خط میگه اگر درک ماتریالیسم تاریخ
به مسابقه جهانبینی، به مسابقه جهانبینی، یعنی جهانبینی یعنی چی؟ یعنی منظور وبر از اینجا که ماتریالیسم تاریخ مسابقه جهانبینی است یعنی چی؟ در مقام چیزی که اینجا منظور رو برید دقیقا در مقام چیزی که زندگی شما معنا میده، ارزش چه چیز تو زندگی تو ارزش داره، چه چیز تو ارزش نداره، معنای زندگی چیه، معنای زندگی چی نیست. زمانی که
مارکس به عنوان یک جهان دیگه مطرح نمی کنه، من اینو شاید تعبیر من، یعنی آیا مارکس ماتریالیسم تاریخی به عنوان یک جهان دیگه
منظورش مارکس نیست، منظورش مارکسیست است، مارکسیست های زمان خودش و بر مشخصا سوسیال دموکراسی آلمان و کمونیستای روسی است. اینجا اصلا حتی ببینید اسمی هم از مارکس نمیاد. به هر حال میگه در مقام جهان بینی باید نفتش بکنید. خودش رو اینجا در این مقاله در مقام ارائه بدیل نمیبینه و به درستی هم خودش رو در مقام ارائه بدیل نمیبینه. بدیل خودش رو در کارهایی که کرده میتوان دنبال کرد. از همه مهمتر در فردستان و شاید به یه تعبیری از اونم مهمتر در رساله متاسفانه ترجمه نشده جامعه شناسی های دینش. اونجا شما کاملا میتونید روی کرده وبری در مطالعه تاریخ رو که اصلا مارکسی نیست دیگه ببینید. حالا چی هست چی نیست و الان نمیخوام زش بحث کنم. فقط و نکته دومی که گفتی تفسیر، گفتی که تفسیر بیشتر ناظر به پدیده هاست. وبر میگه نه، ببین ما دو تا چیز داریم تو وبر دیگه، دو تا مفهوم داریم، اکسپلینیشن داریم و اینترپریتیشن. اکسپلینیشن یا تبیین یا توضیح ناظر به چیه؟ همون علت هاست. تبیین کار وبر اینه که جامعه شناسی یه بچش تبیین علیه پدیده هاست، علت پدیده ها چی هستن چی نیستن در یه شرایط تاریخی، در یک شرایط یا غیر تاریخی، هر چیزی شبه این، یه بچه کار جامعه شناسیه که حتما به علت ها میپردازه و جایی که به علت ها میپردازه میتونه وارد اون سطوح نوموتتیک هم که گفتیم بشه، یعنی سویه قانون گذارانه، یعنی اون پدیده رو در کلیت خودش هم یا در قیاسش با پدیده‌های مشابه خودش هم مطالعه بکنه جایی که داره به علت ها میپردازه. اما یه کار دیگه هم جامعه شناسی باید بکنه به زمینه وبر، و وبر فکر میکنه این بچش یه جورایی مهمتره، اونم تفسیره، یا به تعبیر بهتر فهم تفسیری پدیده هاست. اینو به صراحت کجا میگه؟ در فصل اول کتاب اقتصاد و جامعه که خواهیم خوند. این دو تا کار جامعه شناسی میکنه. اول میگه فهم تفسیری پدیده های اجتماعی به قصد توضیح سمت و سوی تبیین های علیه پدیده ها. اما فهم تفسیری چیه؟ چون اینکه دوستمون گفت فهم تفسیر یا فهم تفسیری ناظر به پدیده هاست؟ نه. ببر میگه فهم ناظر به چیه؟ که میگه بچه که جامعه شناسی خوندم برو ببرم آشنا میشه به زمه بره چی رو باید اصلا اون چیزی که باید فهمید چیه؟
مثلش با فعالیت
هاست، کنش اجتماعی، سوشیال اکشن، کنش های انسان، کنش های اجتماعی موضوع فهمیده شدن هست. چرا حالا؟ باید معنای کنش، چون کنش ها یک آبی معنا به معنایی که خود کنشگر به کنش خودش منتسب میکنه دیگه، و دو جیرو بوم کنش اجتماعی بزن ببه یک معنا دارن، معنی سوبجکتیو دارن، دو معطوف به دیگری هم، یعنی کنش چه چیز اکشن رو سوشیال اکشن میکنه که همارو پای دیگری هم در میان. مثلا وقتی که من و شما داریم توی یه جاده یه چیز میکنیم، دو شرق سواری میکنیم، من و شما هم دیگه بخوریم، ولی بعد پاشیم هر کدوم دو شرقش رو بگیر را خودش رو بره بزن ببه، سوشل اکشن اینجا اتفاق نیفتاد. وقتی که یه اتفاق خیلی راحت میتونه یه اتفاق طبیعی باشه، این یه سنگ افتاده جلوی پام، یا مثلا من خودم افتادم، زمانی که پا میشیم شروع میکنیم به زدن همدیگه، یا نه شروع میکنیم به حرف زدن که مسئله رو حل بکنیم، یعنی دیگری رو هم در کنش خودمون لحاظ میکنیم، آن کنش ما کنش سوشیال، سوشیال اکشن. حالا اینا رو بعدا باز بهش باز کنیم بهش، ولی حرف ببینید که ببین جامعه شناسی باید سوشیال اکشن ها رو میفهمه و چجوری میتونی بفهمه؟ زمانی که معنای معطوف به دیگری این کنش ها رو فهم، یعنی فهمی که منی که با تو تصادف کردم و بعد پا شدم اومدم مثلا زدم زیر گوشه، یا مثلا شروع کردم مثلا تو رو خاک روی لباس تو تکوندن، یا هر چیزی شبیه ببین باید گرم گرفتم که آقا چطوری چطور نیستی خوبی بدی، یا هر چیزی شبیه ببین باید شروع کنم به یه جامعه شناس باید بتونه اون معنای ذهنیه که من کنشگر در اون لحظه معطوف به دیگری ساختم رو بتونه بازسازی بکنه. حالا کاری که خود وبر کرده بود چی بود؟ باز تو اخلاق فردوسان روی سرمایه‌داری سعی کرده بود که بفهمه که پروتستان های قرن 16 و 17 هم خود اونها چه فهمی از کنش های خودشون داشتن و یه جور جهان ذهنی اونها رو، یعنی همون مینینگی که اونها در ذهن خودشون ساخته بودن رو بازآفرینی بکنه دیگه. کاری که وبر سعی کرد انجام بده و بعد خواهید دید که انجام داد دقیقا همین بود، بازسازی جهان ذهنی کنشگرانی که تبدیل شدن به موضوع من یا شما در مقام یه جامعه شناس.
اعتقاد رو کنم جوش رو وارد کنم ببینیم که شما رو وارد حوزه روانش
کنم. آها، نقدیه که وجود داره، نه به معنی که وارد حوزه روانشناسی شدی، نه به این مقام در نقدی از این جنس که چه مبنایی داریم مثلا برای که مطمئن باشیم که ما به درستی تونستیم معنای ذهنی کنشگران رو بازآفرینی بکنیم. مثلا یه مطالعه وبری فرض کنید 40، پس کنید شما میخواید در مقام جامعه شناس دین بفهمید که آقا چیه این داستانی که هر سال مثلا چونم یه میلیون نفر چند میلیون نفر هر سال هم داره رکورد میزن دیگه، این چیه این داستانش؟ یه مطالعه وبری میگه ببین تو باید بری فهم تفسیری بکنی، یعنی از خلال یه جور ایمپسی همدلی
سعی بکنی اون جهان ذهنی اون پابرهنه‌ها یا غیر پابرهنه‌هایی که با هزار یک مشقت و بدبختی و گرفتاری 5 روز 6 روز یه هفته مثلا از خواب و خوراک و زندگی فلانشون زدن اومدن به رغم مخاطراتی که هست اینو بمب ترکیل و فلان بشه بهمون بشه مثلا بیان و این مناسک رو اجرا بکنن، فهم تفسیری این کنش اجتماعی مشخص کلید در واقع توضیح جامعه شناسانه اون پدیده است. حالا یکی ممکنه بیاد بگه که آقا یعنی این همواره محل مناقشه باقی میمونه که این بازآفرینی ای بسا هیچ مبنای روشن و عینی نداشته باشه، یعنی من اگه برم سراغ این بازآفرینی یه جور دیگه بازآفرینی بکنم، از حیث متدولوژیک چه تمهیداتی باید چید تا این بازآفرینی که من انجام میدم با بازآفرینی احتمالی که شما ممکن از همون پدیده فرضاً در همون زمان انجام بدی خیلی اختلاف معنادری نداشته باشه یا هر چیزی شبیه به این، به هر حال محل مناقشه است. یعنی میگه همون مناقشه که کل روش‌های کیفی در جامعه شناسی گرفتارشن دیگه، اون روش‌های کیفی برخلاف روش‌های که میگه عدد رقم دیگه امولج هم روش نیست، روش‌های کیفی که یکی از این روش‌های کیفی همین بازسازی همدلانه کنش‌های ذهنی افراد یکی از بدبختیش اینه که سوبژکتیویستی میشه ای بسا خیلی دلبخواهی میشه یا خیلی تابع شما میشه تابع من میشه ای بسا قابل اتکا نباشه یا به زعم اصحاب روش تحقیق در اون میشنم چی نداشته باشه؟ روایی نداشته باشه دیگه، یعنی اگه بازم تکرار بشه یه چیز دیگه از توش در بیاد. اینا به حال انقلت هایی که وجود داره ولی الان ما حالا فعلا با این انقلت ها کاری نداریم، میخوام بیم ببر حرف این قلتا الان مهم نیستن، نقدا ببین از همون اول میشه متفکر با نقد شروع کرد ولی الان زوده، اول باید چنان که من بارها و بارها گفتم هر کی میخواد مارکس رو بفهمید، میخواد هگل رو بفهمید، میخواد وبر رو بفهمید یا هر آدم دیگه ای، اول یه مقداری اون سلاح انتقادی خودتون رو باید ناگزیرت غلاف کنید با این دلیل سوالی که بفهمید به چی داره میگه، بعد از اینه که میشود و میباید شروع کرد به مواجه انتقادی با طرف. اینکه مثلا بنده نیم نگاهی مثلا به مارکسیزم دارم نباید باعث بشه که مثلا اگه میخوام برم به لیبرال رو بخونم یا جان لوک رو بخونم همین اول با در واقع سلاح بران و تیز برم سراغش که ببینم آقا کجا چی میشه بهش گیر داد مثلا بزنم یه زمین. این رو کرد اگه وبر بود به شما میگه ببین رو کرد از اون رو کرد ساینتیفیک نیست، اول باید بذار یه رو حرف بزنه، حالا میخواد هر کی میخواد باشه مثلا فرض کنید جان لاک یا در مقام پدر لیبرالیز یا آقای هایک در مقام پدر نو لیبرالیز، اول باید بذارید اینا حرف بزنن و شما حرفشون رو بفهمید و موقع برید پدرشون رو میخواید در بیارید در بیارید. بنابراین اول باید وبر گوش کنید تو دقیق بفهمیم که این بنده خدا چی میخواد ببینید، اون موقع بعد سویه های انتقادیش گام به گام خود به خود اصلا در ذهنمون شکل خواهد گرفت. بنابراین تا جایی که به وبر مربوط میشه مفهوم تفسیر نه ناظر به پدیده ها بلکه ناظر به معناییه که خود کنشگران اجتماعی حین کنش های اجتماعی به کنش های خودشون از خلال ارتباطشون با دیگران نسبت میدن. خب بذارید ادامه بدیم همون فراز صفحه 111 و پاراگراف 2 رو. شکل اولیه درک ما دیگرانیانه تاریخ که در مانیفست حزب کمونیست پدیدار شد و اون رساله معروفی که مارکس و همراهی انگلس در سال 1848 نوشتن دیگه و بارهایی از نبوغ پیشگامان خود را به همراه داشت، اکنون فقط بین عوام و اهل تفنن نوازد. در این محافل هنوز میتوان دید که آتش این افراد به تبیین سطحی یک واقعی تاریخی سیراب نمی شود مگر اینکه معلوم کنند یا به نظر آید که در جایی یا به نوعی علل اقتصادی دستن در کار بودند و فقط در این صورت است که آنها خود را با کهنه‌ترین فرضیه‌ها و کلی‌ترین عبارت‌ها قانع می‌سازند و بدین ترتیب وفاداری جزمی خود را به این عقیده که عامل اقتصادی تنها عامل واقعی و حقیقی به این رسم الخط رفیقمون ببرم توجه کنید واقعی هم گذاشته داخل جمعه، یعنی به معنای فلسفی این واژه ها نظر داره، داره روشن میکنه گیرش به مشکلش به تحلیل های مارکسیستی چیه دیگه. مشکلشون همینه دیگه، عامل اقتصادی تنها عامل واقعی و حقیقی است که همیشه در نهایت تعیین کننده است. گیر ببرینی که
اینجا که ادعا میکنم مخوند یک تحقیق رو کرده یونیورسال و کلی داشته باشه،
به این معنا که همه پدیده ها رو در همه ادوار تاریخی در همه جوامع پیشا پیش با یک فرموله با یک الگوی مشخص تحلیل میکنیم که همواره و تحت هر شرایطی این عامل اقتصادیه که به تعبیر خود مارکسیست دیگه in the last instance در وهله نهایی تعیین کننده است. این the last instance هم از اون کلک مرغابی بود که همیشه مارکسیست ها میزدن دیگه، میگفتن بله عامل فرهنگ هم هست، دولت هم اینا مهمه، اینا هم تاثیرگذاره، اما در اون وهله نهایی اون اقتصاده که همه اینها رو هم باز خودش تعیین میکنه. یعنی به رغم اینکه مثلا قرار بود که بپذیرن که بله دیگر عوامل هم تعیین کنندن در اینکه این پدیده به این پدیده تبدیل بشه، اما باز در نهایت این اقتصادی که عامل تعیین کننده است. گیر ببر همینجاست، این که به شکل پیشینی و به واسطه اصلا تبدیل کردن درک ماتریالیستی تاریخ به یه جور فرمول، فرمولی که فقط شما کافی چیز رو بذاری توش تا جواب بگیری، با کل واقعیت تجربی که واقعیت متکثریه، واقعیت متغیریه و غیره و غیره، به شکلی کاملا ایستا و به قول خودش اینجا جزمی و دوگماتیک برخورد میکنه یک مارکسیست. این مشکل نیست که مارکسیست فقط زاویه، بازم دوباره تکرار همون حرفا دیگه، گیر این نیست که مارکسیست عامل اقتصادی رو مهم میدونه یا در مطالعه پدیده ها میگرده تا تأثیر اون عامل اقتصادیه رو پیدا بکنه. گیر اونجاست که فکر میکنه همواره و تحت هر شرایط مستقل از واقعیت تجربی در تفرد تاریخیش چی باشه، پیشاپیش این عامل اقتصادیه که تعیین کننده نهایی است. و برابری اینجاست که درک ماتریالیستی تاریخ به یه چیزی از جنس جهانبینی یا به تعبیر بهتر اصلا یه فرمول تبدیل میشه که غالب میزنه واقعیت تجربی رو به رغم تکثرهاش، آنچنان که خودش پیشاپیش خوش داره که واقعیت تجربی چنین یا چنان باشه.
اینجا
هم
داره
مرز علوم
اجتماعی
و طبیعت تعیین میکنه. هنوز وارد این حوزه تفکیک گذاری نشده.
برای عمل تجربی و تحکیم داره خیصیت بانه میشه در مقابل اون علوم طبیعی که داره پدیده های طبیعی عالم رو داره تحکیم میکنه. یعنی اون پدیده های طبیعی برازن این که تو آسیای اروپا باشه رو میتونیم تحکیم کنیم تو فیزیک شیمی داری به منطقه جغرافیش نده و این تو علوم اجتماعی اینجا داره میگه که فرق میکنه توی این جامعه یا اون جامعه.
شکل زمینی شاید، ولی در ادامه خیلی سریعتر و خیلی مشخصتر به این موضوع باز خواهد گشت. صفحه 115 پاراگراف 2، تحلیل علمی مطلقاً عینی از فرهنگ یا به بیان محدودتر اما نه متفاوت، پدیده‌های اجتماعی وجود ندارد. به این معنا که تحلیل نمیتواند دقیقاً همون حرفایی که الان یه پنج دقیقه در دقیقه پیش زدیم، کمی درنگ کنید در حرفای دوستمون، به چه معنا تحلیل علمی مطلقاً عینی از واقعیت تجربی یا پدیده اجتماعی وجود نداره؟ به این معنا که تحلیل نمیتواند مستقل از نظرگاه‌های یک بعدی خاصی باشد که موضوعات بر اساس آنها صریحاً یا تلویحاً، آگاهانه یا ناآگاهانه انتخاب، تحلیل و در جهت مقاصد تبیینی سازمان داده می شود. عدم وجود این عینیت مطلق به دلیل خصوصیت اهداف شناختی پژوهش‌های علوم اجتماعی است که در پی فراز آمدن بر مطالعه صرفاً سولی هنجارهای قانونی یا قراردادهای تنظیم کنندگی زندگی اجتماعی هستند. علم اجتماعی مورد توجه ما علم تجربی معطوف به واقعیت موجود است. هدف ما باز اینجا مهمه، فهم یکتایی، همان تفرد تاریخی که بحث کردیم، فهم یکتایی ویژه
واقعیتی است که در آن زندگی میکنیم. ما میخواهیم از سوی مناسبات و دلالت فرهنگی نمودهای فعلی وقایع منفرد و از سوی دیگر علتهای آنها را از نظر تاریخی بفهمیم. این علتها هم شامل علل چنین بودن و هم شامل علل گونه دیگر نبودن این نمودهاست. حال به محض تأمل درباره جلوه های زندگی که پیش روی ماست، بیدرنگ با چندگانگی بی پایان وقایعی روبرو می شویم که به توالی یا توازی دیگر هم در درون و هم در بیرون ما پیدا و پنهان می شوند. حتی وقتی توجه خود را به یک موضوع واحد، مثلا یک عمل مشخص مبادله متمرکز می کنیم، ظاهرا چیزی از بی پایانی مطلق این چندگانگی کاسته نمی شود، چون به محض کوشش برای توصیف جامع همه مؤلفه های منفرد این پدیده منفرد، حتی با کنار گذاشتن تبیین علی آن، با همین چندگانگی بی پایان روبرو. اینجا همونجایی که گاز داره با مکتب تاریخ آلمان گفتگو میکنه که هیچ تحلیل جامعی حتی از یک پدیده منفرد در واقع مشخص هم وجود نداره. هیچ تحلیل جامعی شما نمیتونید بدید که چنان که گفتیم همه فکت ها رو، همه سویه ها رو، همه ابعاد اون موضوع خاص رو گردآوری کرده باشه. همواره ناگزیریم که چنان که صفحه پیش گفته بود، از همون منظر خاص یا اون چیزی که اینجا اسمش گذاشته نظرگاه های تک بودی به واقعیت نظر کنیم تا اصلا واقعیت برامون قابل دیدن بشه. تمام تحلیل هایی که ذهن محدود انسانی درباره واقعیت نامحدود و عمل می آورد، باز تکرار همون هست، واقعیت نامحدوده، ذهن ما محدوده. چجوری یک امر محدود میتونه به امر نامحدود دسترسی داشته باشه؟ تنها در صورتی که خودم واقعیت نامحدود و محدود کن. از خلال چی؟ همین چیزی که اینجا آقای ببر و الهام از سنت نیچهی اسمش میذاره چشمانداز و پرسپکتیو یا دیدگاه و هر چیزی چه ببینیم. فقط وجه محدودی از واقعیت رو میتونیم بشناسیم. این همه یه حرف آقای ببر اینجا. تمام تحلیل‌هایی که ذهن محدود انسانی درباره واقعیت نامحدود به عمل می‌آورد، با این فرض ذهنی همراهند که فقط بخش محدودی از این واقعیت مورد پژوهش علمی قرار می‌گیرد و فقط همین بخش مهم است، به این معنا که ارزش شناخته شدن دارد. اما با چه معیاری باید این بخش را انتخاب کرد؟ رسیدیم تازه سر خط. تا اونجاش که ببر حرف عجیبی نزده بود. ما حین نظر کردن به واقعیت، واقعیت از یک منظر خاص می‌بینیم. چرا از این منظر خاص می‌بینیم و چرا از منظر دیگه این نه؟ جواب ببینیم که برای اینکه این وچی که داریم ازش به واقعیت نگاه می‌کنیم که برای ما سیگنیفیکنته، برای ما معنا داره و برای ما مهمه. وجود دیگه واقعیت از دامنه تحلیل ما خارجه، بهش نگاه نمی‌کنیم، بهش نمی‌پردازیم. از ببر بپرسید چرا؟ دلیل ساده میگه، میگه برای اینکه مسئله شما نیست، یا به تعبیر خودش دقیقا میگه برای اینکه اجالتا برای شما اهمیتی نداره، سیگنیفیکنسی برای شما نداره. حالا پرسش ببر اینه که خب چه چیزی تعیین میکنه که کدوم وجه واقعیت برای من مهم باشه و برم سراغش تا بشناسمش، و کدوم وجوه واقعیت به چه دلایلی برای من دیگه از حیز انتفاع ساقطه، یا به تعبیر باز ساده تر برای من اهمیت شناختی نداره و من بهش نمیبردازم. بنابراین الان سر خطی میگه که تازه ببه میخواد توضیح بده که چه میشود که من یا شما یا هر کدومون واجد این منظر خاص برای روی آوردن به واقعیت میشیم و نه منظر دیگه. چرا یک مارکسیست برایش امر اقتصادی اینقدر مهمه؟ بخواد بره سراغ انقلاب، بخواد بره سراغ ارزم به حضورت، هر پدیده دیگه ای سریع سعی میکنه تأثیر و عامل اقتصادی رو پیدا بکنه و بفهمه. چرا یک وبریان
وقتی میره سراغ پدیده‌های اجتماعی خیلی ببینید تو مطالعات تاریخی میخواد تأثیر عوامل سوبژکتیو رو به صورت اینجا مشخصا ادیان رو در شکل گیری فرماسیون سرمایه‌داری مطالعه بکنه. این کجا داره میاد؟ این علاقه در نهایت تعیین کننده روآورد شما به واقعیت. اولا این مفهومی که ببر کمتر به کارش میبره اما بسیار مهمه، مفهوم اینترست دیگه، علاقه. چه چیز علاقه شناختی شما در این واقعیت تجربی رو برمی‌انگیزه؟ چه چیزی علاقه شناختی من رو برمی‌انگیزه؟ و علاقه های متفاوت ما به وجوه متفاوت واقعیت تجربی سبب میشه هر کدوم دست بزنیم روی یکی از این وجوه، و هیچ روکردی هم نیست که بتونه ادعا بکنه که چون که بارها تأکید کردیم میتونه به واقعیت از همه ی وجوه نظر بکنه و واقعیت و آنگونه که به واقع در کلیت خودش هست یک جا ببره. خیلی ساده این شما فقط میتونید این یه سیب دیگه تماما نمیتونید بذارید تو تماما نمیتونید ببریدش، فقط میتونید گاز بزنیدش، اونم نه یه بیشتر از یکی دوتا گاز. بذارید بسنده کنیم همینجا فعلا برای این جلسه، چون که میتونم بیرم خیلی برس خیلی فشرده و توپول شد. مرسی از تحملتون تا هفته بعد.